أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امروز لفظ پاک حزب الله گویا که در قاموس روشنفکر این قوم دشنام سختی است. امروز لفظ پاک حزب الله گویا که در قاموس روشنفکر این قوم دشنام سختی است، اما من خوب یادم هست روزی که روشنفکر در کافه های شهر پرآشوب دور از هیاهوها عرق می‌خورد، با جانفشانی های جانبازان حزب الله تاریخ این ملت ورق می‌خورد. یه صلوات دیگه این هم جلسات گذشته یه مقداری راجع به اصل بحث ولایت فقیه حالا اجمالا گفتگو شد و اشکالاتی که بهش بود و دلایلش، مبانیش و لوازمش حالا در حد توانمندی. جمع‌بندی که شد تقریبا این بود که اسلام دارای یک نظام جامعی است، یعنی جمع‌بندی به این معنا که هر کسی بخواد نتیجه رو قبول نکنه بایستی خدشه توی یکی از این مقدمات بکنه. لااقل اسلام یه دین جامعی، احکام اجتماعی سیاسی داره و برای پیاده شدنش، برای پیاده شدن این احکامی که سرمد زمانی هم نداره و حالا به عبارتی جاودانه هست، نیازمنده به یک حاکم عادل فقیه کاردان هست. این جلسه رو اگه خدا لطف بکنه میخواییم راجع به یه موضوعی بحث بکنیم که حالا شاخصه های این حاکم جامعه دینی که حالا این مهم به عهده او گذاشته شده، یه سری شاخصه ها خب بهش تعیین کردن. خب قطعا هم شنیدیم این مرمون که یکی بحث فقاهته که بتونه احکام رو خوب بشناسه، یکی بحث عدالته که تقوا داشته باشه، اگر یه حکمی رو شناخت در اثر اون هوای نفس و فلان و بیسار و اینا زیر پا نگذاره، یه بحث دیگه هم توانمندی در مدیریته و به عبارت دیگه داشتن عزم و اراده است که اگر به یه نتیجه رسید بتونه خوب اونو پیاده بکنه. من این نکته تو مورد اول اشاره بکنم، بحث شده ولی بعد نیست حالا یه مروری داشته باشیم. ببینید بحث فقاهت و علم و اجتهادی که برای ولی فقیه مطرحه صرفا دونستن احکام فقهیه نیست، علاوه بر اون بایستی احکام حکومتی رو هم خوب بشناسه، چون ولی فقیه از اون جهت که ولی فقیه بایستی احکام حکومتی رو خوب بشناسه و مهمتر از اون بایستی موضوع احکام حکومتی رو بدونه. یعنی چی؟ اشاره کرده بودم که فقیه از اون جهت که فقیهش تنها کاری که داره از کتاب و سنت در میاره که آقا وظیفه من مکلف چیه. خب در مورد احکام اون نتیجه اون فتوایی که بیرون میاره از کتاب و سنت لااقل دو تا خصوصیت داره. یکی اینکه کلیه، هیچ وقت بر موارد تطبیق نمیکنه. یکی دیگه هم که ضمانت اجرایی نداره. مثلا اون مثال مشهور چند بار عرض کردم خدمتتون، میگه آقا شرایط حرمت شراب دو تا ویژگی، دو تا خصوصیت، یکی این که مایع باشه، یکی دیگه این که مسکر باشه، عقل رو زائل بکنه، زائل کننده عقل باشه. این حکم خب یه حکم کلیه، هیچ وقت فقیه یه مرجع تر نمیده بگه این مایع مصداق اون حرف منه. یه حرف دیگه هم این که حالا بنده خواستم یه مایعی فهمیدم، حالا نعوذ بالله شراب خواستم بخورم، هیچ وقت فقیه نمیتونه بیاد گوشه منو بگیره آقا من نگفتم فلان، اینجوری نیست. شأنش فقط کشف احکام شرعی بیا در اختیار من شما بذاره. اما ولی فقیه این نیست، فقط تشخیص موضوع باید بده، یک در موارد جزئی باید تطبیق بکنه و مهمتر از اون ضمانت اجرایی داره، یعنی میتونه گوش طرفو بگیره آقا، یعنی سیستم مدیریتی براش در نظر بگیره. و مثال واضحش حالا تو زمان خودمون ببینید، یه زمانی سال 68-69 خب عراق صدام حمله میکنه به کویت، آمریکا میاد تو صحنه، میاد تو منطقه، طرف کیو میگیره؟ از کویت رو میگیره. این دوتا با هم دیگه سرشاخ میشن، چند عده اینجا نظرات مختلف ابراز میکنن. بعضی ها مثلا مثل آقای محتشمی پور، مثل آقای خلخالی، مرحوم خلخالی و امثال زالک، از حالا اونایی که گفته میشه چپ، از راستی هم یه عده همچین نظری داشتن که آقا الان آمریکا اومده تو منطقه، بهترین فرصتی که ما ریشه این ام الفساد رو قطع بکنیم در منطقه، بزنیم الان بشیم در حقیقت همدست کی؟ همدست صدام. صدام الان مثل خالد بن ولیده، حالا به قول برخی از این آقایون، که خالد یه زمان با هم دیگه میجنگیدیم، الان به خاطر یه شخص سومی الان دست به دست هم میدیم به مه میانخیش کنیم. این یه نظر بوده. یه عده دیگه میگفتن نه، ما اصلا نباید دخالت بکنیم. یه عده میگفتن نه، بایستی این چون یه داغی به دل مادران ما گذاشته و فلان، اینه بایستی دم آمریکا رو ببینیم، بزنه صدام و داغون بکنه. اینها خیلی داغ و خیلی جنجال هم میشه. اتفاقا سال 69 تکنم 69 بوده اگه اشتباه نکنم. خب آقا اونجا یه نظری میدن، حالا کار ندارم اصلا فعلا به صحت و سقمش نمیخوام وارد بشم تو این مورد. میخوام بگم که آقا تو اون مورد ولی فقیه میاد میگه آقا اینجا ما چه بکنیم. یعنی اون فتواهایی که من داشتم، این تشخیص که دارم، این حالا مشورتی که گرفتم، هرچی میگم آقا الان باید این کار بشه تو این مورد خاص. این شأن ولی فقیه. علاوه بر شناخت احکام فرعیه، بایستی احکام حکومتی رو بشناسه و موضوعاتش، کی چیکار بکنیم و زمانات اجرایش. حالا این خیلی مورد طولانیه، من یه موردش رو، یعنی به اصطلاح در آوردن موارد جزئی این موضوع که تو هر مورد چه اتفاقی افتاده بوده. امروز اگه خدا لطف بکنه یه بحث بسیار مهمی انشالله پیش خواهیم گرفت. نمیدونم چقدر بتونم اینو بازش بکنم. واقعا یکی از مهمترین مسائل روزه اساسا. و در ضمن پرداختن به یکی از این تصمیم گیری های آقای خامنه‌ای توی دوران اخیره و یکی از متأخرترین این تصمیم گیری ها، این فرمایش ایشون بود راجع به حوادث بعد از انتخابات، که ایشون یه حرفی زدن، بالاخره یکی از تصمیم گیری های آقای خامنه‌ای بود. من اینجا مقدمتا یه نکته عرض بکنم. ببینید حکم حکومتی، خب احکام شرعیه اولیه شخص فقیه چجوری به دست میاره؟ رجوع میکنه به سری منابع فقهی، درسته؟ استنباط میکنه هرچی. حکم حکومتی در حقیقت بعضا حکم اولیه رو کنار میزنه، باید یه عنوان خیلی بزرگتری براش حمل بشه که اصطلاحاً بهش میگیم مصلحت نظام، درسته؟ حالا اینها رو چون بحث کردیم من زود رد میشه. این مصلحت نظام خواهم اینو توی این مورد تصمیم گیری آقای خامنه‌ای چجوری بوده؟ بوده؟ نبوده؟ و آیا جایی ایشون میتونسته از این اختیار شخصی، اختیار منصبیش استفاده بکنه و برای جلوگیری از برخی بحران‌ها یه اعمال ولایتی بکنه، یه حکم حکومتی بده، این جنجال‌ها پیش نیاد؟ این هم یه حرف. این سوال این جلسه در حقیقت اینه که آیا تشخیص رهبری در مورد اخیر درست بود یا نبود. ببینیم مثلا میتونیم ارزیابی کنیم یا نه. ببینیم توی این مورد تشخیص مصلحت، شما یه فقیهی رو اگر بخواید ازش سوال کنید که آقا این فتوا رو شما از کجا آوردی، بخواید ببینید درست بود یا نبود، خب بس ببینیم اون مبانی فقهیش چیه، منابع چیه، درسته؟ ولی برای شناختن صحت و سقم حکم حکومتی باید مصلحت رو سنجید. خب دقت بکنید، تو هر زمان، تو هر مورد خاصی که یه حکم حکومتی صادر میشه، انصافا فهم مصلحت و مفسده اون حکم تو خود اون ظرف زمانی خیلی مشکله، چون واقعا نمیشدن تمام جوانبش رو تشخیص بده. حالا افراد چند طیف میشن تو اون مورد خاص. برخی کلن میبرن، یعنی یه طرف رو میگیرن، یه طرف رو میبینه، یا میبره زیر سوال، یا دو آتیشه میشه ولی فقیهی، درست؟ تو همون ظرف زمانی خاص، چون هر کسی یه زاویه نگاه میکنه اون موضوع رو، حب و بغض هم اون تو، چون همه تو اون بستر زمانی خاصی هن، حب و بغض ها خیلی، این کمپلکس های هیجانی فعاله، هر کی بالاخره یه کاری کرده نمیخواد کوتاه بیا، بعد اون موضوع رو از همون زاویه میبینه. لذا معمولا قضاوت ها راجع به اینکه آیا مصلحت بود یا نبود تو همون زمان معمولا درست نیست خیلی. حالا افراد چند تیپ میشن؟ یه عده بالکل آقا همون موقع نقد میکنن، آقا این چی بود، فلان بود، بیسار بود. یه عده همون زمان میان میگن نه خیلی خوب بود. اتفاقی که میفته و اتفاقی که نمیفته به عبارت بهتر و به نظر من این باید بیفته اینی که آقا اجازه بدیم بعد از یه مدت که گذشت چه کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارن، حالا این شخصش هم قبول دارن، چه کسانی که قبول ندارن بعد از یه مدت راجع به مصلحت بودن یا نبودن اون مسئله بحث بکنن، اون تب و تابا اون گرد و خاکا بخوابه، درست بشینیم ببینیم. و عرض بنده روی صحبت بنده بیشتر با کیاست؟ با خود بچه حزب‌اللهی هست، که معمولا بچه حزب‌اللهی هست سر این بحث وقتی یه مدت میگذره میگن خب آقا درست بود دیگه، اصلا بررسی نمی کنن که آیا واقعا درست بود یا نبود. از این من موضوع بگذرم، نتیجه شون وقت میدونید چیه؟ چند موردی که اینجوری پیش بیاد، 7-8 مورد همش بگن که آقا ایشالله درسته، ایشالله درسته، هی زمزمه‌ای تو گوش خونده میشه، تو موارد آخر یا توی اون موارد آخر یا طرف دیگه واقعا یه سری شبیه سری اشکالات به ذهن میرسه. انصافا هم اینجوری نیستش که همه تو هر موردی واقعا هیچ سوالی نباشه، یعنی احتمالات که تو هم زرد بشه خب مقدارش کم میشه، مثلا نیم اولا تو اولین مورد 50% درست بود، 50% غلط، دومین مورد همینجوری، سومین مورد خب این چه زمان همه اینا درسته، احتمالات مستقل بدیم ضرب کنیم همه رو تو هم، نیم زدن نیم اگه زیاد بشه خیلی کم میشه. لذا ممکنه تو ذهن طرف یه میریزه، یه تلنگر بزنی طرف ریخت. و دیدیم دیگه تو این جریانات یه سری بچه زلوی واقعا مونده بود، آقا درست بود نبود. من به نظرم ریشش تو این بود که قبلی ها رو بررسی نکرده بودن. لذا به نظرم میرسه که تو این مورد خاص بیان ببینیم که تصمیم گیری آقا درست بود یا نبود. خواهشم هم اینه تو مسائل سیاسیش من اصلا نه سررشته‌ای دارم، نه خیلی بارم میشه، نه هیچی، خیلی هم میترسم از این جو ژورنال زده که حاکم بر همه بر شخص بنده لاغر. به اینش من کار ندارم، نمیخوام متعرض بشم، من فقط میخوام به لحاظ حالا فکری و یه مقدار فلسفی ببینیم میشه ارزیابی کرد یا نه. ببینید یک سری سوالاتی بعد از انتخابات مطرح شد، من وارد بحث بشم، یه سری سوالات مطرح شد که آیا حرف آی خامنه‌ای درست بود یا نه، آیا اگر اطلاعات به گونه دیگری به آقای خامنه‌ای میرسید ایشون تصمیم گیری دیگری میکرد یا نمیکرد. بعضی ها چون میگفتن که مثلا کانالیزه شده اطلاعاتی که بهشون داده شد، خصوصا به علاوه کنیم به این موضوع که ایشون تا آخرش هم پافشاری کردن روی اون رأیی که داشتن. خب ببینید قبل از انتخابات آقای خامنه‌ای اومدن شاخصه های یه حالا رئیس جمهور رو بیان کردن، حالا کار نداریم که به یه شخص بیشتر منطبق بود یا نبود، این مشکل یا ضعف اون شاخصه ها نیست. شما میتونی بگی این شاخصه غلطه یا درسته، ولی حالا این شاخصه ها به فلانی بیشتر منطبق، خب به این چه و به دیگران چه؟ شما اگه گیر داری باید شاخصه ها رو بگی. که مشکل زمانی دهن باز کرد به عبارتی که افراد حالا با توجه به اون شاخصهایی که بود یه سری حدس زده بودن که رأی آی خامنه‌ای کیه؟ آی احمدی نژاد، درسته. انتخابات شد، ادعای تقلب در انتخابات شد، بعد از ادعای تقلب آی خامنه‌ای اومدن یه مطلبی رو گفتن. خواهش می‌کنم خوب جوانه به بحث رو در نظر بگیرید، اصل ما می‌خوام راجع به آقای خامنه‌ای بحث بکنیم فارغ از همه این مسئله، ایشونو بذاریم جلو ببینیم میتونیم ارزیابی کنیم یا نه، کار خطرناکی هم داریم. دقت بکنید موضوع خیلی حساسی هم هست. ادعای تقلب در انتخابات شد، ادعی اومدن گفتن که آقا آقای خامنه‌ای میومدن چیکار میکردن، میگفتن آقا چون بحثشو کردیم دیگه، دست رهبر بازه در صدور حکم حکومتی، آقا میومدیشون میتونه که اختیاراتشه، میومد آقا ابطال میکرد، یه بار دیگه برگزار میشد، خب چه ایرادی داره؟ باز هم هنوز افراد توی یه جو خاصی بودن. تا شد اون صحبت‌های آی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه که فرمودن که نظرات آی فلان از آی فلان به من نزدیک‌تره. اونجا بود که تمام کسانی که احمدی نژاد رو هدف گرفته بودن از این به بعد هدف و سیبلشون شد کی؟ همه مسائل رو اومدن چگونه تحلیل کردن؟ اومدن گفتن دیدین این چون رأی خود، دقت بکنید خوب، چون رأی خود آقای خامنه ای احمدی نژاد بود، ایشون اومد جلوگیری کرد این بررسی ادعای تقلب در انتخابات. آقا ما گفتیم تقلب شده، فلان شده، بیسار شده، رأی خودش احمدی نژاد بود. حالا ولی اینکه قبلا هم شاخصاش همش به اون بود، ولی دیگه اینجا اومد دیگه صراحتا گفت که رأی فلانی از فلانی به من نزدیک‌تره. دیگه اتفاقی که افتاد خود آقای خامنه ای شد چی؟ سیبل تمام هجومات. که علت این که ایشون از ابطال انتخابات جلوگیری کرد این بود که رأی شخصیش احمدی نژاد بوده و با امیرحسین مشکل داشت. حالا دوری آی خامنه ای نسبت به یک شخص و نزدیکی ایشون به یک شخص رو این جلسه میخوایم تحلیل کنیم که یعنی چی. حالا اون چیزی که به ذهن بنده میرسه، ببینید، یه جواب رایجی به این مسئله میدادن. این جواب ها در هر دو فضا صورت میگیره، هم کسانی که قبول داشتن این حرف آقا رو، هم قبول نداشتن. به نظرم جفتش ساده انگاران است. بعضی هم میگفتن خب آی خامنه ای زمان ریاست جمهوریشون آی میر حسین خب به اصطلاح یه مدت مدیدی با ایشون کار میکرده، با هم دیگه اختلاف نظرهایی داشتن، درسته؟ الانم اگر میر حسین میخواست بیاد رئیس جمهور بشه، یه سری تنش‌های شخصی حالا یا غیر شخصی، هر چی، سلیقگی، عقیده‌ای، هر چی بین آقای خامنه‌ای و آقای میر حسین پیش میومد، یه ذره بحث به قهقرا کشیده میشد. میومدن تو این فاز میدیدن که آقای خامنه‌ای یک تجربه تلخی داره از همکاری با میر حسین و برای جلوگیری از تکرار اون تجربه اومد اینجا گفتش که اصلا هم رأیش احمدی نژاد بود و هم از حرفای بعد از انتخابات و اینها جلوگیری کرد، چون که حالا رأی شخصیش به احمدی نژاد نزدیک‌تر بود. این حرف، حرفی که امروز میخوایم بحث بکنیم، در حقیقت ببینید میخوایم ببینیم چرا، یعنی صرف نظر از رأی شخصی آقای خامنه ای که به کی رأی داده، این که یه نفر نزدیک هست به ایشون یعنی چی؟ آیا نزدیک دوری و نزدیکی و فلان و اینها به چی هستن؟ آیا به اینه که یه نفر مثلا فرض کنید که مفاسد اقتصادی رو پیگیری میکنه، یه نفر کمتر پیگیری میکنه، اینه واقعا؟ یا مسائل این چنینیه، توی این موارد تاکتیکیه، تو چیه؟ بنده به نظرم میرسه که یک نظام فکری، خوب دقت بکنید، یه نظام فکری توی این مورد نهفته است. حالا به عبارت امروزیه یک پارادایم ذهنی، یه مجموعه فکری آره وجود داره اینجا و اینه که اون چیزیست که آقای خامنه‌ای دیدن و بسیاری ندیدن و بسیاری از خود بچه ازبالایی ها همین این رو در مسلخ ذبح کردن، همین این مسلخ رو، که یه مدل اندیشه است. حالا اینو من میخوام بازش بکنم، یک محتوای فکری، یه درخت معرفتی به عبارتی هست که آقای خامنه‌ای اینو دیده و این رو متعارض با اصل نظام میبینه و این حرفی که حالا ادهی به نظام ظلم کردن که آقای خامنه‌ای گفته بودن، من بنده به نظرم میرسه که به این نظر داره، یعنی اصلا ربطی به رأی شخصی، به نمیدونم تجربه تلخ تاریخی، به هیچ کدوم اینا نداره. یک مدل فکریست که آقای خامنه‌ای دیده در یه، حالا در یه شخص خاص یا در یک مجموعه خاص، و این مدله که با اصل نظام متعارضه و این مطلبیست که خیلی از افراد و خیلی از حتی شاید بشه گفت مراجع اینو ندیدن. بحث ذره حساسه و تیزه، خوشیم دستون نبوره. این مطلبی که خیلی ندیدن، یک مدل فکریه. من برای اینکه خوب روشن بشه یه مطلب حالا مقدماتی عرض میکنم راجع به شخصیت فکری آقای میرحسین، که خوب معلوم بشه. ببینید عرض بنده پس اینه، تا حالا من یه جمع‌بندی بکنم که آقای خامنه‌ای فارغ از رأی شخصی، فارغ از همه جهت‌گیری‌های سیاسی توی کشور تو هر جا، ایشون به نظر میرسه با یک مدل فکری داره احساس خطر میکنه. حالا ببینیم این مؤلفه‌هاش چیه. ببینید آقای میرحسین رو من یه اجمالی ازشون عرض بکنم راجع به شخصیت فکریشون، که تا این معلوم نشه متوجه نمیشیم که آقا آقای خامنه‌ای که میگه اینها ظلم به نظام کردن، آیا ظلم به نظام کردن اینها همین بود که انتخابات رو نپذیرفتن؟ به این معنا مشروعیت انتخابات رو زیر سوال بردن یا عمیق‌تره؟ بنده به نظر میرسه عمیق‌تره. همه اینا ظاهری. ببینید آقای میرحسین، حالا میخوام از دل این بحثی که میخوام بکنم یک مدل اندیشه رو در بیارم، که یه مدلی است که اون وقت میبینید قابل، من دیگه وارد این تیکه بحث دومش نمیشم، میبینید حتی قابل انطباق بر خیلی از افرادی که ما خیلی علیه السلام میدونیمشون و شاید در اطرافیان خود آقای احمدنژاد بشن و شاید خود آقای احمدنژاد سالهای دیگه این تیپی بشه. اساسا اینو خیلی دقت بکنید. ببینید آقای میرحسین قبل از انقلاب گرایشاتی داشتن به یه جمعیتی به نام گروه خداپرستان سوسیالیست، یه گروهی بوده به نام آقای نخشب. اینها یک قرائت، به قول حالا امروزی ها، یک قرائت سوسیالیستی از اسلام داشتن. حالا یکی از مؤلفای سوسیالیست میدونه دیگه، خیلی گرایش به کارهای جمعی دارن. یکی از توی این بحثای کمونیستی، یکی از مراتب از اون کمون اولیه که میشمارن میان جلو، یکی از مراتب جامعه میگن جامعه باید برسه به جامعه سوسیالیستی که همه چی در اختیار دولت باشه، یه دولت کاملا سوشال، بی اجتماعیه، که مثلا من هر چقدر درآمد دارم میدم دست دولت، شما هر چقدر داری میدی، هر کی هر چقدر درآمد داره کم یا زیاد میده، دولت تقسیم میکنه. خیلی عدالت این تیپی، عدالت لختیه، که اینم البته یکی از مراحل به اصطلاح سیر تاریخیه، حالا ماتریالیسم تاریخی کمونیستاست، که میگن بعدش بعد برسیم به کمونیسم. کمونیسم دیگه دولت هم برچیده میشه، همه با هم دیگه زندگی میکنن، دست تو جیب هم دیگه میکنن، خیلی مثلا دیگه دولت هم لازم نیست. این که مراتب. حالا مدل اندیشه سوسیالیستی این تیپیه که خیلی دولتی میبینن، همه چیزم از زاویه دولت باید توضیح بشه، تمام امکانات اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، همه چی. آقای نخشب یک نگاه این تیپی به اسلام داره، یک قرائت سوسیالیستی به اسلام داره. حالا وارد این مسئله من نمیشم. بعد آقای میرحسین وارد بحث آثار آقای دکتر شریعتی میشه. دقت بکنید آقای شریعتی هم یه مقداری نگاه سوسیالیستی دارن، یعنی گفته بودن که بعد از مکتب اسلام، اون حالا بهترین مکتبی که میشه دستاویز قرار بگیره سوسیالیسمه. ایشون هم ببینید مؤلفه‌ای از اسلام رو خیلی تأکید میکنه که یه مقدار سوسیالیستیه. مثلا شخص، حالا تو اون بحث یه فرصت نیست واردش بشیم، ایشون تو اون اسلام ایدئولوژی که مطرح میکنه در مقابل اسلام فرهنگ، شخص ابوذر براش خیلی بیشتر مطرحه تا اشخاص دیگه. چرا؟ چون ابوذر یه شخصیت عدالت اجتماعی خیلی تند و تیز فلانه، با اسامی زنه تو سر کسی که مال جمع آوری کرده، یه این تیپیه، یه همچین حالات عدالت اجتماعی خیلی اینجوری. و حالا توصیه هم به دوستان اینه که تو این بحث دانشجویی بعضا یه مقدار همچین رگه هایی هست، یه ذره با خصوصا بچه زلو یه گاهی اوقات این جنبش های رگه های این تیپی دارن، یه ذره با تأمل بیشتر بسید. من یه روایت انشالله از امام صادق، از امام باقر علیه السلام، یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میارم خدمتتون، روایت جالبیه در این زمینه، که آقا نگاه ما در حقیقت اسلام به یه معنا، اسلام انقلابی نداریم، اسلام اسلامه. یعنی ما اول از همه نمیگه انقلاب درسته، سوسیالیسم درسته، لیبرالیسم درسته، هیچ مکتبیو اول بریم اونو بگیریم بعد بیایم تطبیق کنیم به این، به این آموزهای اسلام. این مرضه. این به قول مرحوم شهید بهشتی در مورد خود مرحوم شریعتی گفته بودن که این همون شیوه اصحاب رأیه، که من اول یه نظری بپذیرم بعد بیام تطبیق کنم. اینو خیلی مراقب باشین، توی این گرایش دانشجویی بعضا هست. بعد ایشون وارد بحث آثار دکتر شریعتی میشن و بعدم آقای حبیب الله پیمان و کاری ندارین. اینو بنده میخوام عرض کنم، کتابی دارن در اول انقلاب چاپ میکنن تحت عنوان واژه‌نامه اجتماعی سیاسی اسلامی، که حالا جالبم هست، فرصت نیست، من ولی کلیتی ازش اشاره میکردن، تقریبا از همه منابع ایشون جمع‌آوری کرده، از منابع مختلف، مثلا کتاب شیعه صفوی شیعه علوی آقای شریعتی جمع‌آوری کرده، از کتاب‌های مختلف، معمولا منبع ذکر نکرده توی این کتاب، همون حرفای ایشون هم مثلا دارن که کلمه امت از ریشه ام به معنی آهنگ فلان، تقریبا اصلا عبارت ها عین عبارت دکتر شریعتی. توی این واژه‌نامه اجتماعی سیاسی اسلامی یه حرفی که ایشون دنبال میکنن خیلی هم جالبه، یه مدخلی دارن تحت عنوان مدخل مارکسیسم، من یه مقدارشو بخونم، حالا یه مقدار عباراتش شاید چی باشه، ولی دوستانی که با ادبیات کمونیستی آشنا باشن قشنگ متوجه میشن. ببینید ایشون تو مدخل مارکسیسم میگن با اتصال دیالکتیک به ماتریالیسم که حرکت طبیعی تاریخ و جامعه بر اساس آن توجیه می شود به یک جبر مادی رسیده است، اسلام با اینکه تضاد را در ساختمان وجودی انسان اعلام نموده است، این کمونیست ها مارکسیست ها یه اصلی دارن، اصل تضاد، همه چیز در عالم با هم دیگه متضاده، یعنی ما تو فلسفه همون یه حرفی داریم که اجتماع نقیزه محاله، نمیشه یه چیزی هم سفید باشه هم حالا هم سفید باشه هم سفید نباشه، اجتماع نقیزه نمیشه چیزی هم x باشه هم x نباشه. مارکسیستا این اصل رو قبول ندارن، اصل تضاد اصلا که مبانی فکریشونه. حالا ببینید ایشون میگه اسلام با اینکه تضاد رو در ساختمان وجودی انسان اعلام نموده است، نه تنها آزادی و در نتیجه اختیار او رو نفی نکرده، بلکه دقیقا این دو از متن همین تضاد بیرون میآید، یعنی اختیار و آزادی انسان از همون تضاد نیست که در درون انسانه. تضاد درون انسان چیه؟ تضاد بین روح خدایی و جسم حالا سفلی انسان، اون جسمی که از گله و حالا به قول ایشونشو تعبیر میکنه به لجن، که انسان تشکیل یافته از لجن و روح خدا، دو ذات متضاد، از دل این دو مارکسیستا میگفتن یه تز داریم، یه آنتی تز، و این دو مثلا در طی یه فرایندی به نام سنتز مثلا یه چیز دیگه ازش بیرون میاد، یعنی اینا میشه سیر تاریخ، یه جبر تاریخ میرسن. ببین دقیقاً همینو داره ایشون استفاده میکنه در تفسیر مسائل اسلامی، در اختیاری که اسلام داره ازش دم میزنه یا هر چی. من وارد این حالا تشکیکات این تیپیش نمیخوام بشم، ولی این همون چیزیست که ما ازش یاد میکنیم به اسلام التقاطی. خب یعنی شما یه آموزه ای رو از جایی بگیری بیای تطبیق کنی بر چی؟ آموزه اسلام. این به هیچ وجه نه پسندیده است، نه مطلوبه، نه درست. ابتدا باید رفت سراغ قرآن، روایات، اهل بیت، سنت، تاریخ، هرچی در اومد دیگه بعد از اون سایرین رو با اون میسنجیم، نه اینکه ابتدا یه مدل فکری رو حالا در نظر بگیریم. این یه حرفه. ببینید این آی خامنه‌ای هم گفته بودن، حرف دقیقی هم هست، که اصلا روشن فکری در ایران بیمار متولد میشه. شما تیپ روشنفکران قبل از انقلاب رو نگاه بکنید، اکثرا نگاه های التقاطی دارن، روشنفکران اسلامی ها، اون حالا اون عده‌ای که بالکل سکولار خشنن به عبارتی، اینا که هیچ، ولی اونهایی که یه مقدار دینیان هم التقاطی میاندیشن، معدودن کسانی که واقعا، چون ببینین اینا معمولا اینجوری بودن. حالا جالب هم هست، یه جامعه شناسی روشنفکری تو ایران خیلی میشه تو این زمینه انجام داد، که روشنفکرها توی ایران معمولا یه گرایش به یه مکتب خاصی داشتن، یه عدهشون مثلا فرض کنید که ملیگرا بودن، یه عده کمونیست بودن، یه عده جبهه ملی بودن، یه عده فلان، یه عده فلان، یه عده فلان. بعد اون کمبود درونی خودشونو چه در بحثای فردی چه در بحثای اجتماعی، مدل اجتماعی فلان اینا پیدا نکردن توی اون حالا مکتب خاصی که بهش تمسک کرده بودن. بعد اومدن یه شخصی رو دیدن به نام روح الله موسوی خمینی که داره یه حرفایی میزنه، خوب دقت بکنید همون حرفای قبلیشون هم داره پوشش میده یه مقدار، یعنی مارکسیستا میادن نگاه میکنن، اولا میدن آقا این مکتب خودشون که هیچ به درد نمیخوره، بعد از یه مدت به این پوچی رسیدن تو مکتب خودش، بعد یه پیرمرد خیلی نورانی خوشگلی اومده داره دم از همون چیزایی میزنه که ما اینجا میگفتیم و به نجه کلیت مکتب به نجه نمیرسید، داره دم از چی میزنه؟ دم از عدالت، مستضعفین، نمیدونم اینکه خون مستضعفین رو تو شیشه کرد و فلان و اینا. لذا یه عده‌شون اومدن چنگ زدن به امام، منتها اون عده‌ای که تمام ترشحات و رسوبات قبلی ذهنشون رو بالکل ریختن بیرون و اومدن مستقیم نگاه کردن تو صورت امام، اینا خیلی کم بودن. معمولا اون رسوبات قبلی توی ذهنشون مونده بود. یعنی ما کم داریم کسایی مثل آوینی. آوینی هم میدونید دیگه یه مدتی کاملا روشن فکره، به معنی حالا التحاسوهایی بوده، بعد خودش میگه که همه رو جمع کردم و آتیش زدم و فلان و اینا. بعد شما این مهمه، شما میبینید که تو آوینی دیگه بعدش تقریبا هیچی شما نمیبینی از اون رسوبات قبلی. آره و نه، حالا یه نکته من اینجا عرض بکنم، گاهی اوقات طرف فوش هم میده ولی ناخودآگاه هست توی تفکرش. من یه نکته عرض بکنم خدمت دوستان، ببینید گاهی اوقات اینو زیاد باش مواجه شدید که گاهی اوقات طرف یه طرز فکری داره، طرز فکرش خیلی لایکه و بیدینه و مثلا سکولاره و خیلی خوشبگذرون و فلان و ایناست، ولی ریش داره، یقاخوندی میپوشه فلانه، اصطلاح میگیم ظاهرش با باطنش نمیسازه دیگه. آره، حالا میخوام این نکته دیگه ای عرض بکنم، این خیلی ظریفه، ازشم رد بشم. گاهی اوقات بعضی اشخاص، ببینید این دسته اول اینجوری بودن، طرف ظاهرش طوری بود، فکرش جور دیگه ای بود، فکرش خیلی سکولار بود. بعضی ها هستن فکرشون ریش داره و فکرشونه که یقه آخوندی میپوشه و بدبختین خودشون هم نمیدونن. بعد شما بری تور بندازی، یه قلال ماهیگیری بندازی تو اون اعماق وجودیشون، بخوای یه چیزی سید کنی، میبینی اوه یک چیزای داغون، فکر طرف هم آلوده است، منتها خودش هم نمیدونه. سید این آلودگی خیلی مشکله و آقا اینا خیلی خطرناکن، خیلی خطرناکه. من دیگه وارد مصادیق نمیخوام بشم، برخی از مثلا دانشگاهی که بعضی از بچه حزب الله اینجوری هم، طرف فکرش ریش داره، فکرش اخوندیه ولی واقعا نیست. حالا اینکه بعدا یه کسی فوش هم بده ممکنه، اینا هم اینجوری هم، یعنی خیلی کسایی که رسوبات قبلی مونده اینا ممکنه فوش بده به قبلی ها، ولی میبینی بازم هست. حالا اشاره خواهم کرد، این وقت در آوردنه خیلی پوست سادن کنده میشه، بخوای این دونه دونه اینا در بیاری بگی آقا این هاش این همون قبلی هست. این زیاده. حالا توی این کتابی که اول انقلابیشون چاپ میکنن، این اسلام انتقادی زیاد میشه دید که آقا مثلا راجب توحید، و چون میدونید که مارکسیست زمان انقلاب اصلا توحید رو میگفتن چی؟ میگفتن نفی طبقات اجتماعیه، توحید یعنی به وحدت رسیدن، یعنی طبقات اجتماعی مثلا یکی بشن، توحید رو میگفتن یعنی یکی شدن، ای نمیدونم رودهای جدا از هم به هم دیگه بپیوندی، طبقات اجتماعی مختلف مستضعفین به محرومین و فلان و بیست فئودالا همه اینا باید یکی بشن چی بشن بیستان، میگفتن اینه اون وقت اون توحید. توحید دیگه نه نه نه، توحید رو میگفتن نفی طبقاته.
ما مثلا تو منطقه خیرم ببینیم چلتا موقع میفتن با هم یکی میشن در اونجا میشن میگم اونجا میدن خودشونه.
بله ببینیم این مشکل نداره، ولی میخوام میگم حتی اگر ببینیم اول از همه میریم سراغ دین، ببینید توحید که از اساسا عنوانش توی کتب دینی ما نیست، ما اینجا نداریم که باید توحید داشته باشیم، توحید خوده اون چیزی که داریم چیه؟ لا اله الا الله، مثلا قولو لا اله الا الله تفلهوه. بعد واسه این بزرگان و نمیدونم فقها و متکلمین اینا اومدن اینو این اصل اساسی اسلامی رو ازش تعبیر کردن به توحیدی اسم گذاریه، چون از روز ایکس مثلا. خب منتها باب تفعیل توی عربی دو تا چند تا معنا داره. خب یه معناش اینه که مثلا من میگم که تکفیر، تکفیر به معنی نیستش که کافر کردن، دیگری کافر کنی، نسبت کفر به دیگری دادنه، نسبت دادنه به اون ماده فعله. میگن توحیدم یگانه کردن خودشونه، خدا یگانه هست، چون آقا یگانه بکنی که. میگن توحید یعنی که مثل همون تکفیره، یعنی بلازه صرفیش مثل تکفیره که شما داری میگه خدا، نسبت یگانگی به خدا میدی. ولی این توحید که تو الفاظ دینی نیستش، که یه اصطلاح متشرع است، اومدن یاد کردن از اون لا اله الا الله. بعد حالا اینا اومدن از این اصطلاحی که خود متشرعین جعل کردن برای اون، حالا گفته توحید اون معنی اولش نه یکی کردن، بعد یکی شویم فلان بشیم. این زیاد مثلا سوسیال، این توحید بی جامعه، توحید یعنی جامعه بی طبقه، طبقات اجتماعی چی بشه فلان بشه. در مورد اون جناب عطار هم ما رجوع میکنیم آقا به دین، آموزهای دینی اگر منطبق بود سلم میپذیریم، اگر نبود خب میذاریم میشه. منطقه گاهی اوقات یه مطلب برای مثلا بتونه یه حرفیه، خب یه حرفی دیگه یه. بعضی اوقات یه حرفی مثلا مولوی خب یه موضوع دینی رو انقدر قشنگ بهش میپردازه که یه حرفی دیگه یه. ولی کلن آموزه یه حرف دیگری باشه، این خب خیلی دقت میخواد. این توی اون بحث مثلا موسی و شبان خیلی بحث رایجیه، چون که باید دید آیا اساسا از نظر دینی اون حرف درست هست یا نیست، که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی، نه اصلا دین ما همچین چیزی میپذیری یا نه، قشنگی شو اینه حرف دیگه. اگه مطابق دین بود میپذیریم، اگه نبود میذاریم که هر کی گفته باشه. یعنی حرف اینه اما از داخل دین باید نگاه کرد، بری داخل. حالا ببینید عرض من این بود، ایشون شخصیت فکریش، محتوای فکریش، ابتدا انقلاب که خب این واژه‌نامه اجتماعی سیاسی اسلامیه، التقاطیه اسلام التقاطی سوسیالیستیه یه مقدار. به نظر میرسه الان هم اسلامشون ناب نیست. اصل بحث رو گم نکنید، میخواستیم مصلحت سنجی آقا رو ببینیم که آقا چیو دیده که میگه فلانی به من نزدیکتر از فلانی، یعنی فارغ از مباحث ظاهری. ایشون تو فرنگستان هنر توی 20 سالی که بودن یه جمعیتی و حالا مؤسسات مختلفی کار کردن، یه جمعیتی دارن تحت عنوان جمعیت توحید و تعاون. حالا اساسا اسم این نوع اسم گذاری خاصی، حالا وارد ایناش نمیخوام بشم. اینها این جمعیت توحید و تعاون مثلا آقای علیرضا بهشتی فکر کنم مدیر یعنی دبیر این انجمن بوده، این برای قبل از انتخابات ها، یعنی این انجمن برای چند سال گذشته است. آیه موسوی هستن، آیه ابوالفضل فاتح بودن، آیه فرشاد مؤمنی هستن، مشاور اقتصادی آیه موسوی، کلن تیم آیه موسوی توی این انجمن توحید و تعاون حضور دارن. توی مهرماه 87 یه مانیفستی اینا میدن بیرون به نام مانیفست الگوی زیست مسلمانی. این الگوی زیست مسلمانی 5 بخشه. من نمیخوام عرض بکنم که اسلام زمان انقلاب آیه میرحسین اسلام با قرائت سوسیالیستی بود یه مقداری، الان به نظر میرسه اسلامی که ایشون دم میزنن اسلام با قرائت لیبرالیستیه در زمین. حالا اگه فرصت بشه میگم چی میشه که شخصی هم اینجوری میشه. این هیچ کاری هم به جریانات سیاسی و اینها ندارم، کاملا میخوام فکری بحث بکنیم. یعنی اصلا اینها دقت هم بکنید، حالا من اینو یادداشت کرده بودم که بگم لیبرالیست بودن فرق داره با گرایش لیبرال داشتن، این هم دقت بکنید. یه شخص ممکن لیبرال نیست، اون گرایش داره به سمت میاد. این مانیفست الگوی زیست مسلمانی 5 بخشه، حالا من اینو متاسفانه داشتم، یکی از دوستانمون گرفته میاره، بعد توی اینترنت هم بود دیگه، بعد از این جریانات فیلتر کردم همه چی فیلتر شده. این مانیفست 5 بخشه، یه بررسی تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی دارن ایشون که بخش اولشه، اومدن گفتن که آقا بررسی تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی با رویکرد عقلانی، که آقا ما توی این 30 سال حالا به چه سمتی رفتیم، سمتوسون خوب بوده، جهتگیری ها فلان، عوامل پایداری و دغدغه‌های ملی، موقعیت فعلی کشور، چالش‌های پیش رو، اینا رو بحث کردم، کار ندارم به اینها. و نهایتاً هم به این نتیجه رسیدن تو بخش اول که ما طی این 30 سال در حالا دوران سرگردانی خیلی عجیب غریبی داشتیم که حالا یه فرمایشاتی دارن در مورد حالا بحث این که دوران ما دوران زرد و قرمز، خیلی چیه اصطلاحات این تیپی هم دارن. نمیخوام اصلا وارد این بشیم که آیا نتیجه گیری ایشون تو بخش اول درست هست یا نه، کار بنده نیست که آیا ما با چالش هم روبرویم یا نیستیم، اینا اینو من کار ندارم. بخش دوم ایشون ببینید مانیفست الگوی زیست مسلمانی، در حقیقت ایشون داره مانیفست یه مسلمان در عصر حاضر رو داره میگه، یعنی مسلمان از نظر من امیر حسین منه، این رفقام اینه، تو عصر حاضر باید این باشه. بخش اول اون بود. بخش دوم ایشون میاد مبانی فکری، پیشفرض‌های فکری خودشو، یعنی بنیان‌های نظری خودشون رو بیان می‌کنن. مفروضات، مبانی پایه و مبانی پایه موضوعات استراتژیک مطالعات اجتماعی. بخش سوم نظریه‌ها و الگوی پایه توسعه است و بخش چهارم هم گفتمان آتی الگوی زیست مثلا که کردن. بخش دوم رو کار دارن. در بخش دو ایشون مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی خودشونو میگه. یعنی چی؟ یعنی از نظر ما یه مسلمان هستی رو باید چگونه ببینه، معرفت شناسی چجوریه، آیا میشه به معرفت رسید، به یقین میشه رسید، نمیشه رسید، وحی چجوریه، یقینیه، نیست، تجربه، عقل، این بحثه. بعد انسان هم از نظر من چیه، انسان چه ویژگی هایی داره. من یه تیکه ای از اینو یادداشت کردم، اینو خوب دقت بکنید. ایشون میگن احساس، تجربه، اندیشه، الهام و اشراق و وحی. یعنی احساس، تجربه، اندیشه، الهام و اشراق و وحی منابع اصلی شناخت و کسب آگاهی مستمر برای انسان است. حس و تجربه، اندیشه، وحی، آیات قرآن، روایات فلان اینا و اشراق، الهام، اون چیزایی که حالا به دل میرسه باید. اما خوب دقت بکنید آقا اینو، چون خیلی بحث روزیه. اما روش‌هایی که بر پایه آنها باورها، نگرش‌ها و دانش آدمی شکل می‌گیرد نمی‌توانند ضرورتاً حقیقت نهایی را عرضه کنند. دقت بکنید، روش‌هایی که بر پایه آنها، ایشون گفتن احساس، تجربه، اندیشه، الهام فلان و منابع اصلی شناخته، حالا کارم نداریم که حالا این حرف درست هست یا نیست، منابع یا ابزاران، کاری به این بحث معرفت شناسی نداریم. ایشون میگن اما این تیکش مهمه، روش هایی که بر پایه آنها باورها، نگرش ها و دانش آدمی شکل میگیرد نمیتوانند ضرورتاً حقیقت نهایی را عرضه کنند. یعنی چی؟ این روش هایی که ما گفتیم نهایتاً نمیتونه انسان رو به حقیقت برسونه. این مطلب، حقیقت نهایی دست نیافتنی است و با کسب آگاهی و تجربه در خلق و به کارگیری آنها ممکن است تصحیح، تعدیل و یا منسوخ شوند. چی؟ حالا میان جلوتر. ایشون حالا اصلا اونش مهم نیست، حرف خیلی مبنایی تره. ای کاش اون حرف بود، این حرف خیلی مبنایی تره. یکی آقا بیاد بگه آقا وحی منبع شناخت ما نیست، این خیلی بهتر از این حرفه. خوب دقت بکنید، حقیقت نهایی به هیچ وجه دست نیافتنی است، این تماما نسبی انگاریه، یا به هیچ وجه نمیتونیم به حقیقت برسیم تو هیچ موردی. فقط کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ این روش هایی که داریم، نمیدونم ابزاری که داریم، صرفا میاد میگه آقا نظریه قبلی غلط بود، یه نظریه دیگه، حالا این نظریه درست هست یا نه؟ نه، صرفا میاد نظریه قبلیو یا تصحیحش میکنه یا تعدیلش میکنه یا چکشکاریش میکنه، میگه اونش حالا این حقیقته. حالا این حرف، این خیلی مبنایی تر از حرف بعدیه، خواهشم این بحث بعدی نمونین، میخوام بگم این حرف اول خیلی مبنایی بود، خیلی مبنایی. حرف بعدی ایشون، آنچه از طریق وحی به دست انسان میرسد، یکی از اون منابع شناخت وحی بود دیگه، حالا آنچه که از طریق وحی به دست انسان میرسد با وجود آن که خود از منبعی فوق بشری سرچشمه گرفته، توی پرانتز خدا، و از هر گونه خلل و نقصانی مبراست، از اونجا سرچشمه گرفته، خودش از هر گونه نقصانی مبراست. آنگاه که از طریق واسطه های فیض او پیامبران بر انسانها عرضه می گردد، تابع قانونمندی های فهم بشری می گردد و امکان ارائه فهم ها و تفسیرهای مختلف را پدید می آورد. هرچند امکان بازشناسی تفاسیر بهتر و فهمهای قابل قبولتر، این الفاظ رو داشته باشین، ببینید، امکان بازشناسی تفاسیر بهتر، تفسیر حق که اون اول گفتم آقا نمیشه، اصلا به حق که نمیشه دستیار، تفسیر چی میتونیم داشته باشیم؟ بهتر، آره، و فهمهای قابل قبولتر. البته امکان این منتفی نیست، اما آنچه اینجا بر مسند داوری می نشیند در بین این حالا فهم‌های مختلف، اون تره رو کی تشخیص میده؟ آنچه اینجا بر مسند داوری می نشیند خرد انسان است. خرد میشینه، خوب دقت بکنید، خرد انسان، حالا ایشون توضیح میده خرد انسان یعنی چی. خودش قبلا گفتن که ایشون حقیقت نهایی دست نیافته نیست، این خرده چیه که ایشون دقت داره، دقت بکنید، اگرچه به استدلال ها و احتجاجات فوق بشری مجهز شده باشد، اگرچه این خرد اومده باشه به حالا فوق بشر هم اومده باشه این مقدار اینو مجهز کرده باشه. از همین روز که در این حال که شناختی که انسان از طریق توانایی های معرفتی خود به دست می آورد مطلق و نقص ناپذیر نیست و نقص پذیر است، اما همین شناخت نسبی توانسته و می تواند راهگشای او در انتخاب و پیمودن راه خود گردد. این آقا عیناً نسبی‌گرایی در حوزه معرفت شناسی، یعنی میشه گفت ببین آقا کسی دین رو قبول نشته باشه خطرش از این خیلی کمتر. آقا کسی گناه میکنه، نمیدونم فسق و فجور، اهل چی چیه، اهل فلان، هر چی شما بگید، خطرش از نسبیگرایی در حوزه معرفت شناسی کمتره. طرف اصلا بوداییه، دین رو قبول نداره، نمیدونم مرتده چی چیه، فقط بگی آقا ما میتونیم به حقیقت برسیم، آقا من به حقیقت رسیدم که فرض بگیریم که خدایی نیست، من رسیدم به این، این خیلی بهتر از این. آقا بگیم اصلا نمیشه، به هیچی نمیشه،
اینجا بگی چیزی قائل نیست، حالا هر چیزی میتونه، هر چیزی
بله
جز به یه چیزی قائل.
حالا کانال اینا تو عمل چقدر به این حرف پای بندن و به لحاظ نظری اینجوریه نظریش. حالا الان این حرف یه مقدار خودشکنه، به قول عربا انتها رو به یده هاست، داره خودشو میزنه. آقا تو که داری میگی خرد انسان که خب هیچ پایمایی نداره، الان گفتی برای فهم تفسیرهای بهتر و برتر و قابل قبولتر باید خرد انسان بر مسند داوری بنشه، این خرده چیه اون وقت؟ خرد هم نسبیه، نمیتونه به حقیقت برسه، من هیچ وقت به هیچ گزاره حقیقی نمیتونم برسم. حالا یه وحی هم به دست من رسیده، امکان فهمای مختلف داره، بر مسند داوری هم خرد قرار بنشینه. خب این خرده چه جور خردی باید باشه؟ اینجاست که ایشون دم از یه مطلبی میزنه تحت عنوان عقلانیت جمعی توحیدی، یعنی عقلانیت میگه فردی نیست. چرا؟ چون عقل من که نمیرسید به حقیقت، حقیقت دست نیافتنی بود. حالا میخوایم فهم قابل قبول تر بکنیم یه موضوعی، حتی وحیش، چیکار میکنیم؟ عقلانیت جمعی، این راهکار ما اینه. حالا یه توحیدی هم اضافه کردن، عقلانیت جمعی توحیدی. چرا؟ چون قرار بود توحیدو این نسبیگرایی معرفت شناسی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم جریان لیبرال و به عبارت دقیقش نئولیبراله. اگر فرصت بشه یه زمانی بحث بکنیم راجع به این خیلی بیشتر مطرح میشه که واقعا چی دلش در میاد. ایشون پس دم از عقلانیت جمعی توحیدی میزنه که در حقیقت ناشی از همون نسبیت شناخته. یعنی آقا من نمیتونم، ببینید آقا نسبیگرایی یه چیز وحشتناکیه ها، من نمیتونم بگم آقا اینجا هست یا نیست، اینجوری حتی تو ایناست دار. فکر نکنید مثلا چه میدونم توی یه سری مسائل خب اون که همه اختلاف داره، حتی میخوام بگم آقا رنگ این دیوار سفید هست یا نه، بعضی توی این اوضاع نسبیگران یا آقا نمیدونیم اینش هم حتی میخوام بگم گیری نداره. آقا بالاخره یه چیزی ما داریم یا نداریم؟ یه چیز. چون الان خیلی بحثه دیگه، آیا من دیوار را سفید میبینم میشه ازش نتیجه گرفت که دیوارم سفید هست یا نه؟ آقا یه بحث معرفت شناسی به نظر میسته که نمیشه رسید واقعا. من اینجا همینجا تبلیغ نسبیگرایی هم بکنیم. حالا فرضاً میخوام بگم این اصلا مهم نیست، ولی بالاخره شما یه چیزی یه دونه لاقل همین که همه چیز نسبی هست و قبول داری یا نه، همین نسبی هست یا نیست. این حالا همه چی نسبیه، خب چیکار بکنیم برای فهم بهتر؟ خب عقلانیت جمعی. لذا آقا دقت بکنید، این بزرگواران دم از انتخابات دموکراسی فلان نمیزنن، با یک مبنای دیگه‌ای دارن این حرف رو میزنن. ولی امام هم یه موقع میگه میزان رأی ملت هست. این امام با یه مبنای معرفت شناختی خاصی داره این حرف رو میزنه. امام که میگه میزان رأی ملت هست میدونی یعنی چی؟ این آقا بنده اعتقاد دارم که به یقین که میشه رسید، گزاره دینی هم یقین آوره، من رفتم دین رو بررسی کردم، خود دین داره میگه آقا یه پایه تشکیل حکومت مردمن. امام اینو محکم میگه، درسته؟ مردم یه پایه حکومتن، با یقین هم اینو میگم چون گزارهای دینی یقین آورن به یقین میشه رسید. اینا همه پیش‌فرض‌های معرفت شناختی امام. اما یه موقع یکی میگه نه آقا باید رجوع کرد به رأی مردم. با چه پایه معرفت شناسی؟ خدا آدم که به یقین نمیتونه برسه که هست تو هیچ. حالا بگم وارد این بحث ساعت و صبحش نمیخوایم بشیم که آقا اینو که خود اینو کی گفته، همون عقله میگه یا چجوری یا فلان، اینو وارد اینش نمیخوایم.
مردم میتونن به
این، خب یکی از یک دیگه از مؤلفه‌های لیبراله، اینا میگن خب خیلی خودشکنه، مؤلفه‌های لیبرال خیلی این مؤلفه اونو میزنه مثلا، میگه واقعا به لحاظ فلسفی سیاسی احمقانه ترین نوع حکومت حکومت دموکراسیه. خود سردمدارانش همچین نظری دارن. واقعا حالا اشاره کرده بودم که همه یه رأی داشته باشن، خب این واقعا خیلی مسخره است. یه استاد دانشگاهی که سالا زحمت کشته فلسفه سیاسی، جریان شناسی سیاسی، علم سیاست، فلسفه سیاست، تو همه اینا زحمت کشیده و این یه رأی داره، یه کسی که پسرش بهش میگه بگی رأی بده هم یه رأی داره، خب این واضحه که خنده داره. حالا تو اینجا نظریه، خب اینو واسه این وقت رنسانس بعد بحث بکنیم که انسان شد محور از رنسانس به بعد، اشخاص شدن محور. حالا چرا میریم سراغ رأی مردم؟ به دلیل اینکه من یه سری خب همون چیزی که ما میگیم هوای نفس و همه چی، بنده میخوام همه جا بگیرم و باید هم این کارو بکنم چون فقط هر چیزی که مهمه منه. خب خودمحوریه عبارت دقیقش،
من
نوعی
نیست.
نه 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 نه،
شخصی
این شخص. بله ابتداءن میگن اومانیسم یعنی انسان محوری، ولی خوب که بشکافی میشه من محوری، ایندیویدوالیسمه، و خوبتر که بشناسی بشکافیش من حیوانیه، نه مثلا منی که همون چیزیه که نفس الله فانسام انفسهم، خودشون رو فراموش کرده، اون خود حقیقی نیست در حقیقت. حالا من خودم اون خود حیوانی خواهم، همه چی میخوام بگیرم، به لحاظ لذت میخوام همه چی لذت ببرم، به لحاظ لذت خورد خوراک اقتصادی فلان میسا همه جوره خواهم همه جور بگیرم. خب شما هم همین کار میخوای بکنی، شما هم کار میخوای بکنی، شما هم میکنی، همین میخوای این کار رو بکنم. خب چیکار کنی؟ خب بنده میخوام همه جور بگیرم، شما میخوای بگیری، با هم دیگه کنار میان. یعنی رفتن سراغ رأی مردم واسه چی شد؟ به خاطر اینکه من میخواستم همه رو بدرم، شما خواست همه رو بدری، خب این که نمیشه که
خود
اومدی خیلی خود متناقضه. آره خیلی نه، ولی میگن که حد آزادی انسان رو چی تعیین میکنه؟ ما میگیم چی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه. ما میگیم آقا توی عالم یه دونه فقط مرکز داریم خدا، انسان هم دقت داریم که ما نداریم، تفکر دینی ما انسان نداریم، ما مؤمن منافق کافر داریم، این سه تا خارج ما انسان نداریم. اینا میگن نه انسان موردشون هم منه، من حیوانی. حالا آزادی منو کی میتونه؟ آزادی شخص دیگه، فقط اونه که میاد حد میزنه به آزادی من. لذا اگر تونستم یه جوری سرشو شیره بمالم بتونم قشنگ سوارش بشم، این کارو میکنم. و حالا اصلا یه حرفی هست تو فلسفه اخلاق که اصلا این اخلاقیه، میگن اراده معطوف به قدرت، که اصلا انسان این گونه است، باید این کارو، اصلا این کمالشه، هر چی بتونه باید بیشتر قدرتشو اعمال بکنه بر دیگران سوار بشه. حالا به صحت و سقم این حرف اصلا کار نداریم، ولی ایشون با یک مبنای نسبی انگارانه معرفت شناسی که این لوازمو داره دم از عقلانیت جمعی میزنن و این عقل و این خرد رو میخوان بزنن بر مسند داوری چی؟ فهم قابل قبول تر از آموزهای وحیانی. از چی؟ از چی؟ از چی؟ بعد دوستان دقت دارن دیگه، آیا واقعا اسلام میشه از مردم گرفت؟ آیا خود شمایی که یه حرف رو میزنی قبول داری که خرافات هم رو از مردم میگیریم؟ خب خیلی هم مردم خیلی خرافی رو قبول دارن. اینه شما چطور اونجا که میرسیم نه اینجا مثلا خرافه است، خرافات رو باید زد کنار. خب طبقه همین معنا باید بگی اونا رو بیایی بررسی بکنی. اگه همه گفتن که آقا فهم ما از فلان از قرآن بود پرستیه، اینو رسما میگن این نسبی انگاران امروز، رسما آیه محمد مجتهد شبستری هم چه حرفی دارن که شما از قرآن، از متن میتونی، از متن قرآن میتونی این استفاده رو بکنی، توحید و بت پرستی رو، تسلیس و فلان، همه اینا میشه، همش هم حقه. حالا فضا این تیپیه. حالا سوال، آیا همه خرافات هم خب مردم بهش اعتقاد دارن؟ آیا شما همون حرف اینجا میزنی یا چطور سر مثلا یه مسئله حالا یه اونجا دیگه دقت بکنید توی بحث مثلا بحثی مثل ولایت فقیه یا بحث انتخابات و اینها، رأی مردم تو حکم خدا که نقشی نداره که. تو بحث ولایت فقیه یا ولایت اصلا اهل بیت، مردم که میرن سراغ حالا اون شخص حاکم، اون شخصی که حکومت باید بر عهده او باشه، مردم که میرن در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ دارن حکم خدا رو پیاده میکنن، درسته؟ اینجوری نیست آقا من به فلان چیز رأی دادم درست بشه، آقا مردم رأی دادن مثلا فلان مسئله، این نمیشه حکم خدا. آقا مردم رأی دادن فلان مسئله، البته دقت دارین که این هیچ ربطی هم نداره. آقا مردم بیان رأی بدن که آقا فرض بگیریم، حالا این بحث خیلی مهمیه، فرصت هم نیست الان بهش بپردازیم. مردم آقا بیان رأی بدن که آقا جمهوری اسلامی نباشه، فرض بگیریم که خب دیگه جمهوری اسلامی منحل بشه، فرض بگیریم. این آیا این نتیجه میشه که جمهوری اسلامی، عدم جمهوری اسلامی حکم خداست؟ نه، خدا میگه حکومت باید اینجوری باشه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین به این معناست، نه اینکه هر آنچه که مردم میگویند حق است، نه، لا اکراه فی الدین. چرا؟ چون قد تبین رشد من الغیب، اگه روشن شده باشه دیگه اکراهی نیستش که. من به شما میگم اینه، این راه، این چاره، میخوای برو جهنم، میخوای برو بهشت، به این معناست، نه اینکه آقا هر چی رأی میگیری اصلا بهشت و جهنم رأی مردم. یعنی دو تا مبدا مختلف، جفتشون هم میگن رأی مردم، سینه میزنن مردم، جفت دارن میگن مردم، ولی امام هم میگه میزان رأی ملت است. آقا ملت رأی ندادن به جمهوری اسلامی، آقا خمینی، خب ما هم میریم پیکارمون، امام نظرش خب میگه این دیگه. آقا مردم توی اون رفراندوم رأی نمیدادن به جمهوری اسلامی، خب ما میریم، ولی دلیل نمیشه این کار مردم همین هم جهنم. خب بله، خوبه، من دیگه بیشتر از این که وظیفه ندارم که. ولی یه کسی دیگه میاد میگه نه، وقتی مردم گفتن جمهوری اسلامی نه، یعنی این درست، این حکم خداست. این اصلا دو مبنای مختلف. بعد حالا ایشون یه بحثایی دارن سر سنت و تجدد که حالا کار نداریم اساسا چه تیپی و اینها. لذا آقا ببینید با این مبانی من به نظرم میرسه که اگر آی خامنه ای با این جور طرز فکری میخواست همراهی بکنه، حکومت صفیحانه بود. یعنی ایشون تو همین مانیفستشون دارن که اساسا قانون اساسی هم باید تغییر بکنه، این جایش اشکال داره. خب بنده میخوام اینو عرض بکنم که حوادث بعد از این انتخابات حداقل ممکنه حوادثی بود که میتونست رخ بده. یعنی فکر کنم بعضی خیلی ساده میان میگن که آقا این حوادث ناشی از مثلا مناظره تلویزیونی بود، این اومد گفت دخترتو فلان، اون به این گفت دروغگو. این خیلی ساده انگارانه، خیلی ساده.
آگاهی ها سرش پایین دیگه، یعنی اصلا تمام آگاهی ها در حیطه همین یک سال گذشته انتخابات، یعنی آقای موسوی رو مثلا یا آقای احمدی نژاد رو آقای ایس رو دیگه مثلا 10 سال گذشته نشستن برای استعمال بنگانتی. تمام آگاهی ها من بستست به همین بازه انتخابات، دو سه ماه قبل، 6 ماه، 1 سال قبل تا بعد انتخابات آگاهی ها کم میشه، نگاه هم کوتاه میشه دیگه.
بله،
یعنی اگر این نگاه بلند بود من مثلا مثل شما مثلا اصلا ترک کردم این بود این بود عرضایی مثلا وقتی میرفتم بیان میکردم و ایشون رو تا یه مثلا 20 سال گذشته میخوندم نگاه میکردم، یا مثلا شهید دیالمی که میره مثلا این قضیه عضویت ایشون در گروه رو مثلا نقشه رو در مثلا انسال قبل در میاره، این اصلا نگاه میکردم خب آگاهی هم بیشتر بود، تصمیم گیری هم نگاه هم به موضوع هم فراتر نمیدیم.
اما از تقنیم یه سوال داشتم من به همین دارم اون زیرازنیه آزی آدم مشکلم با اون اصلا این توبه پذیری اسلام کجا میدین مثلا
اصلا
اومده توبه کنه بعد حالا داریم زیرازش رو از قدیم بزنیم تا الان بگیم این بود مثلا هر اول محرم بگیریم که ران چیز نمیذاره اهل بیت برن و بعد بیاییم مثلا زیرازش رو بزنیم تا روز آشورا.
بله.
ولی این چیز نکردم مثلا یواشکی ممکنه سر بزنه.
بله. می‌خواستم دقیقاً همین اشاره بکنم. ببینید الان من کاری که کردم، ببینید من ابتداءً فرموشت ایشون اول انقلابو گفتم. خب که یه مقدار به نظر میرسه که خب گرایشات سوسیالیستی داره. واقعاً فارغ از هر نگاه امروزی نگاه کنه خب اینجوری. الانم این خب منشوری که میگم مهر 87 یعنی قبل از این مسائل اصلا اینو چاپ کردن، هنوز این مسائل مطرح نشده بود. تو سایت کلمه مصاحبه با بهشتی کرده بود، آقای بهشتی گفته بود که نزدیک این مانیفست اولگزیس مسلمانی به آقای میرحسین از همه ما نزدیکتره به اون منظومه فکری ایشون. خب بنده عرضم اینه که ما اونو اومدیم بررسی کردیم، اینم فرماشته ایشون الان. خب من میخوام یه نتیجه بگیرم از این، میخوام بگم کسی که مبنای یعنی روش شناسی درستی نداشته باشه توی عکس چه مطالب دینی چه هرچی، یه زمان گرایش سوسیالیستی پیدا میکنه، یه زمان گرایش لیبرالیستی و یه زمان احتمالاً چیز دیگه. خب من میخوام از دل این یه مطلب، اصلا من کار ندارم به ایشون، خب اصلا کار ندارم، بنده میخوام یه مدلی در بیارم، نمیخوام یعنی از دل یه مورد میخوام یه مدل در بیارم، بعد حالا دیگه بقیه رو میسنجم با این. ممکنه آقا یه کسی بیاد بگه که نه من کلن آقا هر حرفی تا حالا زدن گذاشتم کنار، میام باری کرد این مدل، ولی دستم هست تو، ولی من میسنجم یا خب این حرفی که شما زدی که خب چجوریه، اگه چون واقعا اون رسوبات ذهنی اثر میذاره، شما متوجه میشه اگه بهش گفتی که آی فلانی خب این حرف شما که ببین احتمال نمیدی ناشی از اون قبلیه باشه، اگه زود اکوره در رفت و فلان و اینا، خب به نظر میرسه که شاید باشه، یعنی احتمال توبه واقعی رو یه موقع کمتر میکنه. بازم میگم منتفی نمیشه، این هستش. از اون طرفم خب واقعا این مطرحه که میزان حال فعلی افراده، دقیقا من همین حرف رو میخوام برای احمدی نژاد بزنم، یعنی با هیچ کس تعارف ندارم، اقلا بنده تو این جلسه الان با هیچ کس تعارف ندارم، با شخص آقای خامنه ای همین حرف رو دارم بزنم، یه مدل فکری من دارم در میارم. اگر زمانی قابل نتیجه برسی که این تیپیه، خب تعارف نداریم که، به هیچ وجه نمیخوام بحثا شخص نه دقت میکنی، میخوام از یه نمونه میخوام یه مدل در بیارم. اون وقت شما مدل که در بیاری اشخاص رو تو مدل میسنجی، هم اشخاصی که میریزن متوجه میشی، هم اشخاصی که ثابت قدمن اون وقت برات ارزش پیدا میکنن. این همه تا اینکه ما بیایم صرفا حب و بغضمون رو گره بزنیم با همین آره با یه سری آقا خدا وکیلیش خیلی از حالا بچه هیئتی اینا چرا احمد نژاد رو میذارن، چون مثلا هیئت حاج منصور رفته بود، چون هیئت نام کریم میره، چون هیئتیه، چون فلانه، چون خب این من از این جهت میخوام بگم آقا که اینا هم البته مهمه ها، ولی در مرحله تاکتیک مهمه که ایشون در مرحله تاکتیک اشتباهی هم داره. حرف من الان در مرحله استراتژیه. مثلا گویا استراتژی نفر غلطه، یعنی مبنای فکری غلطه.
من یه مرحله از اول انقلاب شروع کردیم مانیفستش مثلا کتاب برنامه اجتماعی سیاسی مطرح میکنیم، بعد الان هر کی که مثلا اون وریا میزنن میگن خب تو این 30 ساله همه فاسد بودن، بعد 8 ساله دفاع مقدس میزنید که ایشون نخست وزیرش، بعد اون تفکراتی که تو هر پارسی زده هم 8 ساله میزنید چون مثلا یهو میگن این حرفایی هم که زده ناشی از فکر سوسیالیستی قبل انقلاب بشه، مثلا رفتی به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی چی داشته 8 ساله دفاع مقدس که اینی که سوسیالیستی فکر میکرده نخست وزیر گردون ناننده این جنگ و جنگ متصل میکنم به نورو شد.
والا به نظرم میرسه که اولا خب این کارو بکنم، یعنی اولا من هیچ امضایی بهش کس ندادم از هیچ چیزی دفاع بکنم، ببخشید من رسما همینجا میگم، من فقط به میگم من به دوستان گفتم من ابتدای اول که به دنیا اومدم به هیچ کس امضا ندادم، یادم نمیاد، یعنی بعد از سن بلوغ به 15 نفر بنده امضا دادم، بعد از زمان دانشگاه ورود به دانشگاه دو نفر دیگه هم اضافه شدن که اونم در امتداد همون بود. خب به هیچ کس من امضا ندادم که بخوام از هر چیزی دفاع بکنم یا دفاع نکنم یا هیچ کارم به مسئله سیاسی ندارم، چون تو حیطه تخصصی نیست، همینش هم نیست. خب اون دیگه اصلا هیچی من نمیدونم راجع به جهتگیری‌های سیاسی، جریانات سیاسی فلان. خب این حرف که من اون چیزی که به نظر میرسه حقه رو میگم تو حوزه اندیشه و فکر و مبانی فکری و اندیشه. خب و دومم فکر میکنم که این فرمایش شما، من یاد یه فرمایشی از شهید آوینی انداخت که مگه جنگ و سردمداران پیش بردن، چون این حرفو بعد نشون بده که غلطه. یعنی آقا این شخص اتفاقا میتونید استفاده از اون منم بکنی که آقا ما با همچین سردمدارانی که حالا این که خب مبانی فکریه، شما می‌بینی حتی یه موقع می‌بینی بنده با شما تو مبانی فکری خب اختلاف داره، ولی تو عمل میگیم آقا حالا همه رو بزن کنار عمل کنیم، حالا شما تو اون اوج بعدن تو عمل هم به هم دیگه دارن میتوپن. یعنی آقا دو تا لایحه میدن به آقای خامنه‌ای، خب رئیس جمهور هم طبق قانون میتونن لایحه بدن خودشون به مجلس، دو تا لایحه میدن ایشون از کوره در میاد آقا چرا فلان صحبت قانونی میتونه این کارو بکنه، یا این که طبق قانون نخست وزیر بایستی وزراش رو خب مشورت بگیره از رئیس جمهور، حالا خب ایشون مثلا مشورت نمیگیره، این که دیگه تو عمل هم خودشون نشون میده، وقت اتفاقا میشه به این نجه رسید که اصلا جنگ به مدل اسلامی اصلا قابل قیاس با مدل‌های جنگی سایر جهان نیست. یعنی اساسا مبانی جنگ در تئوری اسلامی چیز دیگه ایه که با اون ساز و کارهای اون طرف اصلا نمیخونه، که شما بخوای کاملا سی پی امی به قول امروزی ها کریتیکال پت متدی مثلا بکشی بری جلو، مثلا همه این مثلا مدیران میانی درست باشن، چی درست باشه فلان باشه به نجه برس، دین اقلا میگه اصلا اینجوری نیست، اینجوری این پیش نمیره. حالا یه نکته آخر سر میخوام عرض بکنم که احتمالاً بس بکشه تو حرف جلسه بعد اگه زنده باشیم، اگر حالا جلسه باشیم.
الان آقای از نوازی رو گفتن گفتن که نظر احمدی‌نژاد از نظر هاشمی رو داده.
بله والا
میگذبونیم به همین ترور یا نه؟
والا من یه جلسه به نظرم میرسه جناب هاشمی باید یه جلسه مجزای مبانی فکریش رو بحث بکنیم، اینم حالا میشه بحث که حالا من نمیدونم چقدر میشه به لحاظ چیزی، اگر آره خیلی هم بحث خوبیه اتفاقا، اگر بشه اگر دوستان حال و حوصله‌اش رو داشته باشن میشه فارغ از این بحثای ژورنالیستی و نمیدونم من قیافه که خوشم میاد اگه قیافه که خوشم نمیاد مبانی فکری رو بررسی بکنم. اینو میشه خب نه خب نه به نظرم ابتدا اون بحث مهمتره، بعد حالا یه جلسه اگر خدا لطف کنه بعد بحث کنیم که این که آی هاشمی به آی میر حسین نزدیک میشه این ناشی از یه سری مبانی فکریه، اینا با هم نزدیک شدن یه بحث مجزایی میطلبه که اصلا مبنی اندیشه ایشون چی. حالا ببینید آقا من اینو اشاره بکنم، تو منطق اسلامی اساسا شما ببینید یا اسلام قبول داریم یا نداریم. خب اگر داریم این حرف اسلامی، حالا باب میل هست نیست اینا یه حرف دیگه، باید سنگمون رو با کس دیگه ای باب کنیم که آقا اساسا شما از غیر مسلمانان نباید بترسی. از کیا باید بترسی؟
مسلمان
فلا تخشوهم وخشونه. ببینید در ما الان طباطبایی آقا از این کفار دیگه کار نمیتونم بکنم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد خدا میفرماید که دیگه این کفار میترسن دارن. بعد من میخوام بگم آقا نمونه‌هاش هم تو تاریخ اسلام دیدیم، از غیر هیچ آسیبی نمیرسه. آقا شما جنگ بعد رو بیاین، حالا اگه فرصت بشه تو آسیب شناسی حکومت دینی خیلی اینو میخواستم اونجا اشاره بکنم، شما جنگ بعد رو ببینید اصلا با مدلای جنگی، یا بعد بگیم آقا اینا قصه است قرآن گفته بدون تعارف، یا بگیم زبان دین زبان قرآن زبان اسطوره‌ایه زبان تمثیلی، از این حرفا بزنید، یا اینکه اگه واقعا جنگ بدری بوده قرآن هم راست میگه معرفت بخش گزارای دینی و قول کاگنیتیو از این حرفا داره یه واقعیتی رو پرده برداری میکنه، آقا جنگ بعد این ور 300 نفر اون ور 2000 نفر این ور یه خرما رو 2 نفر با هم دیگه میخورن اون ور همش چلو کباب و فلان و بیسار، این ور فکر کنم اصلا هیچ ساز و برگ نظامی نداشتن اون ور اسب و شتر و فلان و اینا، بعد خدا میگه اینا با هم جنگیدن کی پیروز شد؟ بعد میگه آقا اصلا پاتون رو نمیه بلرزه، آقا هر کی پاشن بلرزه انگاری ایمان نداره، بعد ما ملائکه رو میفرستیم به کمک شما اینا، یعنی مؤمنین تو دایره خودشون خدا مشکل خداست، یعنی از اینجا رو مشکل خود اون چیزی که مؤمنین بعد ازش بترسن خودشون دایره خودشونه، از غیر اصلا هیچ چیزی. البته غیر خیلی ملاک خوبی هست برای شناخت خدا، حرف دیگه ایه، ولی که ترس من از غیر باشه این حرف. این صدر اسلام شما بیا زمان خود جنگ تحمیلی بده، این قسمت های از همپای سائقه که چاپ نشد و یه مجله چاپ یادماندگار بود فکر کنم چاپ کرده بود، که اون قسمت هایی که حالا آقای محسن وزوایی یه مصاحبه میکنه باش روزنامه اطلاعات فکر کنم سال 60، که مثلا شما جنگو چجوری میبینی و اینها، ایشون شروع میکنه یه سری حرفا میزنه به قول اون روزی ها خیلی حرف هپروتی بوده که آقا مثلا دست امام زمان دیدیم، بعضی بچه‌ها مثلا حضرت رو مشاهده کردن و آقا رو دیدن و این حرفا، بعد اون زمان اینا روزنامه نگارا میان آقا تو این فضای چی که نمیشد این حرفو زد که آقا یعنی چی این حرفا رو بگوزش کنار و اینا، بعد مثلا یه موضوعاتی پیش میاد این کارنامه عملیاتی لشکر 27 رد پای سائقه همپای سائقه رو که چاپ میکنن یه قسمتی از این کتاب همین قسمتاییه که یه مقدار حالت به قول این آقایون هفروتی داره، یعنی مثلا دستواره میگه ما رفتیم اجازه بگیریم، آخرش من نفهمیدم من از همه افراد جلوتر بودم به دشمن سر فتح خرمشهر، از همه به دشمن نزدیکتر بودم ولی بالاخره من آخر سرش نفهمیدم اون جلوتر ما کی بود، الله اکبر میگفت مثلا سنگر رو گرفته بود. حالا ببینید اونو خیلی جا بعد نکته اینجاست که همین چاپ نمیشه، همین مطلب چاپ نمیشه. چرا؟ چون یه ذره به نظر دستای غیبی و غیب و فلان نمو نداریم که هرچی ببینیم ایمان میاد هرچی نه، حتی تو خود ما هم این روحیات این تیپی هست. به نظر میرسه اساسا باید نگاهمون به جنگ و نمیدونم اصلا تمام مسائل عوض بشه، اگه اینجوری ببینیم اون مسائل فکر نمی‌کنه اصلا پیش بیاد، آقا حاکم الان کیه نمیدونم رئیس جمهور کیه، اینا همه یه مسائلی که ناچاریم قبول بکنیم. نمیدونم شما ببینید تو سر جنگ تحمیلی خب دیگه خودتون بهتر من میدونید ما میشه
تجربه شهید امروز برایت کاملا اینه. 8 سال جنگ مجموعه رو میتونی کاملا نگاهش اینه. این جالبه. این طرف که مستقیم اشاره میکنه جلوش رو میگیرن چاپ، ولی یه مجموعه که غالب هنری مستند کاملا نگاه به جریان اینه دیگه. شما این نسیم حیات کتابش که متن تمام مستندش رو خونی همش همینه.
بعد ما اگه این تفکر بریم اون سردار جنگ چی میشه؟
چی؟
نخست وزیر جنگ چی میشه؟
ببینید یه حرف اینه که شما هدایت افکار عمومی میخوای بکنی، عمومی جهانی. خب بله اینو شما ببین، الان بحثمون اینه که واقعیت شخصی چیه، واقعیت فکریش چیه. این حرفه، یه حرف یه پله بالاتره که حالا شما گاهی اوقات هرچی میدونی راجع به هر شخص نباید اونو بگی. گاهی اوقات استخوان در گلو، خار در چشم، باید یه چیزی اصلا تعریف هم بکنی. شاید باید پشتش نماز هم بخونی، شاید بهش مشورت هم باید بدی. اینا حرف دیگه ایه. به نظر من این دو حوزه نباید اصلا تفکیک بشه. الان ما تو حوزه اولی، ما اول از همه ایشونو با توجه به مستندات خود ایشون، چیزی هم نیست کسی بهشون نسبت داده باشه، نه خودشون هم اذعان کردن اینا، فکر ایشونو بشناسیم. حالا اینکه آیا در عمل باید ایشونو تایید بکنی نکنی، توی بحث فصل بین روابط بین الملل چیکار باید بکنیم، بعد سردار جنگ و نمیدونم همین که میگید نخست وزیر جنگ و چیکار باید بکنیم، این یه حرف دیگه ایه. این میگم بنده خیلی سرشته ندارم که چیکار باید کردیم. فکر کنم
نه منظور اینه که اگه اون نفر رو که بالا اونا رو بیاییم مطرح کنیم و میگم خب ما کاری نکردیم یا
میخوریم واقعا اینجا. آها بله، آره دیگه، به نظر میرسه که حالا جالبه خدا یه حرفی میزنه میگه هیچ کی کار نمیکنه توی حالا. خدا میگه مشکل هم اینه که بعضی خیال میکنه این وسط هم. یه تعداد آیه هستش که هم مگر تدم این کم عندینه فصوفه یعت الله به قوم نیحب و میبونه. خدا خیلی از موضع بالا برخورد میکنه. آقا شما خرمشهر شما آزاد کردی؟ نه داری پروازی در میدونی. میگه ببین آقا یه نفر از خونه زندگی همه چیز زده رفته جنگیده فلان، حالا خدا میگه آقا من یعت تدم این کم عندینه، هر کی مرتد بشه من یه قوم دیگر رو میارم. آقا خیال نکن کاری کردی ها، همین توفیقش هم من بدادم، همین که به دلت افتاد که بری جنگ هم من بدادم فلان. تو واسه این تو این وسط برخیزی همه چی درست میشه. آقای جوادی حفظ الله ایشون میگفتن تو بحث توبه، یه توبه خدا بر بنده داریم، یه توبه بنده بر خدا داریم. توبه توی ادب طرف یعنی رجعه، توبه یعنی برگشت. خب شما میبینید تو جریان هست آدم علیه السلام خدا میفرماید که فتاب علی، درسته؟ فتاب کی علی کی؟ خدا بر بنده برگشت، برگشت خدا که برگشت به این، این سبب شد که اینم برگرده به خدا. خب حالا خدا توبهشو قبول کرد.
یه هم داشت منت خدا رو میکشید آدم،
یعنی خدا بهش توفیق داد این توبه کرد، بعد خدا هم قبول میکنه. یعنی این کاری که این کرد محفوفه به دو تا توفیق الهی، اما توبهش هم در اثر خدا بود، این قبول توبهش هم در اثر خدا بود. شکارت این مثلا لذا حضرت امام ببینید یه عبارتی دارن بعد از فتح خرمشهر، میگن که من دست این رزمندگان رو میبوسم. ببینید موحد دست هیچ کس رو نمیبوسه. اون عبارت حضرت امام یه ادامه‌ای داره، ادامه‌اش چیه؟ که دست خدا بالای دست این هاست، همچین تعبیری، یعنی دست خدا بود. یعنی این یه چیه تبلیغاتی نبود خدا خرمشهر رو آزاد کرد، نه مبنای فکری اصلا امام کار نکرده. لذا دقت بکنید تو این منطق اصلا غرور پیش میاد نمیاد، مثلا کسی که آقا ما رفتیم جنگیدیم، این ماه اصلا پدید میاد نمیاد. امام سجاد علیه السلام دارن که خدایا من چگونه حمد تو رو به جا بیارم که به من توفیق حمد دادی، کلما اقول لک الحمد وجب علی حمدون، مثلا که من گفتم که خدایا حمدت، حمدی که به جا میارم یه حمدی دیگه به جا بیارم که به من توفیق یه چی؟
آره
اصلا قلع و غم میشه این غرور و نمیدونم فلان و بیسار. حالا لذا فعلا الان ما به نقد مبانی اندیشه‌ای، حالا بررسی مبانی، حالا لذا شما ببین با این مبنا، ببین مبنای قرائت‌های مختلف از دین خوب هست، فهم‌های مختلف ما از دین داریم، چون اون چیزی که از منبع اصلی بود اون بود که نقصان ناپذیر، از نقصان مبرا بود. ما فهمای خودمون از این معنیه. بلکه مهمتر چی؟ هیچ معیار ثابتی نداریم که بگیم کدوم حقه. معیار نسبی انگاری. این دوتا رو با هم منظم بکنه، خب چیکار باید بکنیم به رأی مردم؟ رأی مردم میشه خرد جمعی. اون وقت ببینید این حرف رو دقت بکنید تو این منظومه فکر، نسبت رابطه حکومت اسلامی با قرائت‌های متعدد از دین، حکومت رو تشکیل دیشون یه سری اما قرائت مختلف از دین داریم، این حکومت با اینه چیکار بکنه؟ حق نداره کاری بکنه.
ممکنه؟
نه ممکنه، نه اصلا دمست امکان هم نزد. این یه قرائته، این یه قرائته، اصلا معیاری ما نداریم که بگیم کدوم میتونیم بگم این صحیح تره. حالا فعلا سروش هم تو اون بحثایی که حالا سروش میدونید که سه تا پوست اندازی داره در حقیقت، یعنی سه دوره فکری داره و دو پوست اندازی. یه زمان به شدت شهید مطهری علیه دکتر شریعتی، سال 59 به بعد ایشون به شدت اون تیپیه، از سال حدود 66 به بعد یهو توی سخنرانی دم از دکتر شریعتی میزنه و اسلام ایدئولوژیک، بعد سال 74-75 زیرا اونم میزنه، این بحث فر بهتر از ایدئولوژی، میگه اصلا ایدئولوژیک هم نیستیم، قابلیت ایدئولوژی سازی هم نداره و فلان اینها هیچ، یعنی اصلا اساسا ما نمیتونیم بگیم کدوم فهم نزدیکتره کدوم فهم فلان بسار. حالا حکومت اون تشکیل شد، بسیار خوب، قرائت‌های مختلف هم بهم چیکار باید بکنیم؟ یه قرائت. نسبت رابطه حکومت اسلامی با قرائت متعدد از دین بی‌طرفانه است، به این معنا که این قرائت‌ها به هنگام حضور در میدان عمل اجتماعی و سیاسی در قالب نهادها و احزاب امکان این را خواهند یافت که با آگاهی بخشی و ارائه برنامه‌های خود در جذب اکثریت آرای شهروندان در یک میدان انتخابی به رقابت بپردازند. چون به هیچ کی نمی‌تونی بگی آقا شما تبلیغ، آزادی تبلیغ، آزادی عقیده، آزادی همه چی، چون حقی نیست. این چونه مهمه، معیار ثابتی نیست. این مطلب دیگه خیلی طولانی میشه، ان شاء الله حالا جلسه آینده من میخوام یه مدل فکری که من دیگه بحث نتیجه گیری جنبنده به خود دوستان واگذار میکنم که آیا صرفا یه نزدیکی رأی شخصی بوده یا یه مدل فکریه یا یه مطلبیه یه چیزیه دیگه، بعد دیگه حرف بعدی تحلیل خود من میشه که من دیگه نمیخوام اونا رو واردش بشم دیگه، دوستان هر کدوم تحلیلی دارن حقه. که به نظرم میرسه با این روی کرد واقعا اگر آقا کوتاه میومد ابطال انتخابات میکرد میخواد چی بگن اون موقع بعد انگشت گذاشتیم بود موقع این چه کاری میکرد، اون موقع حکومت صفیانه بود بدون تعارف.
مثل ما نقطه مقابله تحلیل کنیم، یعنی نسبی شما مصدر به زنجیری همزم از مثلا میان بری بعد و برتر مثلا بعد انتخاب کنیم بعد اینکه ترس مقابله در چه سرتی که بین این دوتا مثلا
بل همین عرضم همین بود که آیا احمد نژاد اگه اشتباهی هم داشته باشه در سطح تاکتیکه، حتی اکثر دار قطعا هم داره، یعنی تو بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی میگم اینه دیگه، حوزه من دیگه نظرم دارم میگم تو حوزه مفاسد اقتصادی هیچ فرقی با بقیه نداره. خب یه بحث تاکتیکیه، یعنی من هیچ وقت دولت آقای احمدی نژاد رو مقایسه نمی‌کنم به لحاظ تکنوکراتی، اینکه مثلا ایشون میگم شاید خود نظر ایشون هم به دولت خودش اینجوری باشه که آقا من دولتم بهتر از دولت قبلیه، چرا؟ چون من پوست وزیرامو دارم میکشم، پرکارم، نمیدونم من دیگه انقدر کار میکشم اینا برسن به بیمارستان، نمیدونم چی بشه فلان بشه، یا من شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی دارم یا هر چی یا هر چی. تو عملم ببینم دارم پیگیریم، من اصلا اینا رو فعلا نمیخوام واردش بشم چون اصلا نمیتونم تشخیص بدم. میخوام بگم این در حوزه استراتژیک به نظر میاد که احمد نژاد خیلی به حق نزدیکتره و آیه میر حسین به نظر میرسه که به لحاظ مبانی فکریه که در به داغونه. و میگم واقعا اینو میشه گفت که حوادث بعد از انتخابات حداقل ممکن بود، یعنی اگر فرض کنیم که امیر حسین رأی می آورد، اکثریت رأی می آورد، به نظرم خیلی حوادث ناگوارتری رخ می داد. بله مبنا خب اینه دیگه، یعنی قانون اساسی ما... یعنی یه زد و خورد ما داشتیم یه زمانی سر قانون اساسی، آقا بعد عوض بشه نباید بشه، بعد همش یار یار کشی فلان. بعد خب ایشون ببینید الان اصلا من کار ندارم نظری براتقی درست هست یا نیست فلان کار ندارم، ایشون خب قائل نیست، یعنی اونو تو قالب آرای عمومی میبینه. به جد بنده عرض میکنم ایشون ولایت فقیه رو به معنای اون حکومت اسلامی آقای خمینی قبول ندارن اینا، یعنی اینا از امام یه چهره خیلی پوپولیستی میبینن، یعنی چهره خیلی معنویه، یه چهره معنوی مثل رسول الله، کسی حرف قشنگی زده بود، چهره معنوی که آقا مثل رسول الله که فتح مکه شد بعد رفتن مثلا همه رو بخشیدن فلان شد. اینا قبل از انقلاب اینجوری میدن امامو که آقا انقلابی میشه بعد دیگه امام میره قوم دیگه به کارش میپردازه، مونی مرجع خوب فلان دیگه بیا تو حکومت بخواد چی بکنه و اینا. به عبارت دیگه امامو هیچوقت با کتاب حکومت اسلامیش نمیشناختن. آقا این خمینی که مثلا یه قیافه خوشگل ترگل برگل داره، این یه حرفایی هم داره خطرناکه، یعنی اونش هم برو نگاه کن. اینا اصلا اون نگاه نداشتن رضا بعدش. خب آره به نظر میسه آره هدف
اصلی گفتش که ما پیغمبر حالا علمه رو همه جوانه بشنو نداریم، مثلا به قولشون فقط اصلا باید گوی مگوی دستن کنه رحمت الله للعالمین شو داریم، نمیتونیم مثلا تو زنان تصور کنیم که الان پیغمبر شمشیر دست گرفته حکم قتل داره میده میگه بجنگید بکشید بزنید، اصلا این نمیتونیم نمیگنجد اون پیغمبری که ما تصویر شده اون شکل گرفته اصلا شمشیر تو دستش نمیاد نمیچسبه دستش. مثلا همینطور رو باید مثلا امام صادق هم مثلا نیمایی لازم بود شمشیر میفتستش نه اون فقط علمی بود جانبه اصلا نمیشین، یعنی همه جوانب رو نمیشینیم نگرفتیم.
این حالا این نکته هم خیلی مهمه، آقا دوستان دقت بکنن این بحث مبانی معرفت شناختی خیلی مهمه، شما یه حرف برای خودم داشته باشن که آقا مبانی اگر خیلی قدر روش شناسی درستی آدم در فهم دینی نداشته باشه یا اقلا سراغ کسانی نره که روش شناسی درستی دارن، روش شناسی ثابت، آقا این که مثلا شهید مطهری خب یه روش شناسی خیلی قدری داره انصافا که میشه مبنای تئوریک نظام که تمام آثارش بلا استثنا خوبه، چون مبنا داره، ذهن آدمو مستحکم میکنه میبنده ثابته. اگه آدم اینجوری نباشه یه زمان گرشته سوسیالیستی به اسلام پیدا میکنه، یه زمان لیبرالیستی، یه زمان حالا فرض کنید که گرشته حالا اینا الان دیگه خیلی مطرحه اگزیستانسیالیستی مطرح میشه یو دیدی مثلا شو. یه زمان چی یه زمان چی، آدم باید این روش شناسی دینیشو خیلی محکم بکنه، خیلی هم مهم. میگم حالا تأکید دارم خصوصا ببخش اینو من میخواستم بگم اینو نگم. ببین آقا این نسبی انگاری شاید یکی از خطرناکترین موضوعات زمان حاضره و نکته بسیار مهمش اینه که خیلی از کسایی که چفیه میندازن تو جمع حزب اللهی میان این تیپی هن، آقا مراقب باشید اینو خیلی بپایین، این خیلی خطرناکن اینا. یعنی آقا هر کس آقا چون ببین ما یه زن ندید بدید بازی در میاریم، هر کی اومد دم زد از مثلا سدلی خامنه ای و هر کی دم زد از چی و هر کی دم زد از امام و شهدا و انقلاب و چفیه انداخ دیگه ای ول فلان، چون تو این وانفسا یه نفرم پیدا شه اینجوری خیلی دیگه. ولی آقا مراقب باشین گاهی اوقات این خطرش خیلی بیشتر از اون قبلی است. کسیه که رسما میاد میگه آقا من اصلا جنگو قبول ندارم، رسما میاد میگه آقا رضا خان تو نظر من خیلی بهتره، این آدم چون آقا روحه میگه آقا فکرش ریش نداره، این فکرش یعنی میگه. ولی آقا یه نفر هستن من اسم نمیبرم، مثلا همسال های زیبا کلام سعید، ببینید من واقعا به عهده خودم میبینم بگم، یه مثال میخوام بگم چون ما بعضا بسیج دانشجوی زیاد دعوت میکنه، میگم آقا خواهشن سطحی هم برخورد نکنه، خواه این ببرد نمیدونم چی بشه فلان بشه، نه میخوام از این زاویه نگاه بکنم. این آقای سعید زیبا کلام خب چفیه میندازه جمع بچه حزب الله یا اونم میاد صبح 13 اوان صحبت میکنه خیلی در فلان و انقلاب و تقویت گفتمان انقلاب اینا، خیلی خوبه ایناش. ولی آقا مبانی نسبی انگارانه داره این شخص، مبانی نسبی داره. اینو مراقب باش. آقا کسی میخواد دعوتش بکنه بعد بگه آقا شما حرف چی راجب چی میخوای حرف بزنی؟ حواس باشه راجب اینجا حرف نمیزنی. اینجا رو آره واقعا ببین آقا من موارد متعدد میشناسم. طرف شاگرد دکتر سروش بود، شاگرد سروش بود، بعد حالا مبانی دکتر سروش رو داشت، بعد آقا بعضی از رفقا گفته بودن که بیا این آقای سید زیبا کلام ببین، چون این نسبی انگاری هم تقریبا حاصل این بحث فلسفه علمه. دوستان من یه خواهشی هم میکنم، حالا عاجزانه خواهش میکنم یه دعایی بکنم، چون ما هم تقریبا تو این فضاییم، انصافا دعا بکنم، چون خیلی خطرناکه، خیلی تیزه، اصلا هیچ کس نمیتونه خودشو تبرئه بکنه، هیچ کدوم اینا هم خودشو تبرئه نمیکرد. دعا بکنم ما لااقل به این ورطه دچار نشیم. این با نفس تو فلسفه علم مثلا یه نظری آقای سروش داره، این حرفام که میزنه مبتنی بر همون نظر پوپریه ایشونه، ابطال گرایی یا فلان و اینا. بعد یک بنده خدای شاگرد سروش بود، بعد رفقا افتاد آقا بیا سعید زیبا کلام چی فلان نه، بعد من شاهد این شده بود. خب اینم انقلابی و فهمو خیال کنم دمش گرم خوبه دیگه، سروش بابا چی اله بله. بعد خوب یه مدت رفقا میگفتن که نماز میخونیم، نمیدونم الان نماز آن وحشتناکه ها، یعنی نمیدونم جو نسبی انگاری بهتون رخ نداده، آقا کتب زاله رو جدی بگیرین. الان کتب زاله امام صادق علیه السلام فرمودن که احرق کتبک، طرف کتاب داشت راجب رمل و استولاب، حضرت فرمود این جدیه آقا، یعنی ذهن آدمو نمیخوام بگم روبرو نباید شد، کشتی بخوای بگیری یه ذره به نظر میرسه که باید سوی آدم یه ذره قدرت پیدا بکنه بعد کشتی بگیره، بایدیه، ولی همون اول نمیشه وزنه 300 کیلوز کمر آدم میشکنه. الان خیلی مطرحه این جذب نیست. آقا هر ببخشید من اینو میگم، هر کاری میکنیم بکنین این یعنی آقا نسبی انگاری یه دونه گزاره نیست که آقا من مثلا اعتقاد دارم به فلان فلان فلان، یکم اون نسبی ام اینجوری نیست، یه مدل فکری همه اینا رو در بر میگیره، اصلا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. آقا دل این تزریق چی در میاد؟ جاسوس در میاد، فلان در میاد، هر چی بگی، حزب اللهی در میاد. طرف آقا میگه حس دین، حس خیلی لطیف نوستالژیکه، چی حزب اللهی هم دم از انقلاب هم میزنه فلان، اینو خیلی مراقب باش. حالا خصوصا تو کاری دانشجویی اینو مراقب باش. حالا بازم تاکید میکنم دلیل نمیشه آقا دیگه همه رو بگیم فلان، نه باید دقیق بود. نه آقا میخوایم فلانی رو دعوت کنیم، کیو دعوت کنیم؟ خب توی بین جماعت حاضر خب آیه فلان شاید از همه بهتر باشه، مثال حالا عرض کردم و زیادن این تیپ. آقا دعوت میکنیم ولی حواستون باشه آقا راجع به فلان حرف نمیزنی، یا راجع به اینا حرف نزن، راجع به اونا، چون یه شاگردی داره ایشون آقای مقدم حیدری، خب ایشون مثلا یه کتابی داره تحت عنوان جامعه شناسی ریاضیات، میدونی یعنی چی؟ جامعه شناسی ریاضیات یعنی قضایای ریاضی دیگه، ما توی علوم ریاضی رو دیگه از همه یقینی تر میدونیم دیگه، 2+2=4 دیگه، خود 2+2=4 دیگه. ایشون کتابی داره، عنوان کتاب جامعه شناسی ریاضیاته، یعنی چی؟ یعنی آقا علمای هر علمی حرف اینا اینه، بسته به اون شرایط زمانی مکانی خاصشون یه سری نظریات دادن. خب یعنی حالا این نظریه حق اینا دیگه اصلا نمیشه گفت، شرایط اجتماعی باعث شده این طرف، یعنی شرایط اجتماعی باعث شده یه زمان مثلا ارسطو بگه نظام کیهانی ارسطویی و نمیدونم جهان پوسپیازی و فلان و اینا، اون یه حرف بود. شرایط جامعه سبب شد که، و حالا شرایط دیگه، شرایط روانی، شرایط 3-4 تا عامل میگن، باعث شد که نیوتن بگه نخیر مثلا این قضیه، گالیله بگه فلان، وقتی که دم از حقانیت یه حرف شما نزن. به عبارت دیگه آلمان علوم مثل نجار میمونه، بله یه سری تخته و تیشه و میخ و چکش و اینا دارن، اما بهشون سفارش میدن یه چیزی میسازن، یه در و پنجره، اینا نجار، اینا این مبنا داره. لذا حتی میگم به علمی مثل جان، حالا تو فیزیکی که حرفا بزنه شاید از جا داشت، تو ریاضیات ایشون کتاب نوشته جامعه شناسی ریاضیات که آقا گزاریدن این 2+2=4 این ناشی از ممکنه یه روزی ابطال بشه، ممکنه یه روزی چی بشه، یه حقی هست نیست. خب دیگه باش چیو؟
گفتی یه مدلی جدی بند کرد هر کسی رو با این مدل مقایسه کنه، اگه جا داشت که این مدل
ببینید من قصدم این بود شخصیت فکری آیه منظورم از مدل دقیقا همین مدلی نگریستن به اشخاص خب که منحصر نکنیم توی یه سری افکار خاص، توی یه سری تاکتیک‌های خاص، کارهای خاص، اعمال خاص، نه یه شخص یه منظومه فکری داره خب و منظومه دیدن اشخاص، مبنای دیدن اشخاص، اون درخت دیدن اشخاص، این اون مدل فکریه. یعنی هر شخص یه مدل اندیشه داره، مدلی دیدن افراد، این اون مدلی که من ازش یاد کردم توی. و حالا قصدم این بود که ببینی از اون اول خب یه مدله، یه تزلزل معرفتی دارن این بزرگم رو، چون قشنگ میبینید. یعنی مثلا جناب خاتمی هم شما مثلا میبینید اشخاص که اطرافشون مثلا یه زمان دم از چی میده، آیه مثلا میر حسین یه جلسه داشتن پنجشنبه ها شب جمعه ها، خب بعد خب یه اشخاص خاصی میومدن، ایشون هم پاس ثابت اون جلسه بودن، پاس ثابته اون جلساتن ایشون. بعد خب مثلا یه سری اشخاصی هم دم از یه سری مسائل میزنن، خب ایشون هم همون حرفا رو بعدا اومده داره میگه، یعنی نسبیگرا، یعنی همون حرفای نئولیبراله. یکی میاد توی زاویه اقتصادی، زاویه فلان، یه سری یه منظومه فکری لیبرال، خب ایشون هم قشنگ گرفته تقریبا. یعنی میخوام بگم شاید اشخاص بچه حزب‌الله داره ایشون رو میگرفتن مثلا، ایشون دم از چی دیگه میزن. آقای خاتمی دقیقاً شما یه کتابی داره ایشون، یه حرف از امام رضا ایشون نقل کرده اونجا، خیلی جالبه. یعنی یه چیزی، حالا اونم اگه بشه مدل فکری آقای خاتمی هم خوبه. حالا آقای هاشمی من جدا میدونم واقعا از این طیف، یه مدل فکری خاصی دارن. اینو میشه یه تبارشناسی کرد، یه مدل سنجی کرد تو خود تفکر اشخاص حوزوی که من اصلا دیگه وارد اون نمیشم، که خود حوزه همچین مدلای فکری داره. چون ببینید یه اشخاص خاصی هم فارغ از اینکه چی داره میگه، یه نحوه خاص، یه نگاه خاصی داره. یه زمان فلانی بود، یه زمانی فلانی، همه اینا مثلا 4 تا مؤلفه داره. این رسول جعفریان فصل آخر جریان‌های سیاسی مذهبیش به این پرداخته، خیلی جالبه. اونو ببینید. حالا اگه شد یه بارم بحثشو می‌کنیم. شما ببینید، یه فقیه، یه مدل خاصی ولی می‌اندیشه. یه فتوای خاصی هم میده بیرون. فقیه. مدل خاصی می‌اندیشه، رویکرد خاصی داره. مثلا ببینید یه ویژگی خاصی که دارن، خیلی اهل قرآنن، یه مدل فکریه. اونقدر به روایات بها نمیدن که به قرآن. توی بحث فقهی ها، تو فقه چون میدونید که ما آیات قرآن خب داریم، ولی اکثرا عام اصطلاحاً عمومات، تخصیصاتش رو تو روایات، روایت اومده اینو چی کرده فلان کرده. یه طیفی شما میرید تو حوزه فقیه طرف، مثلا مرجع شاید، ولی به قرآن خیلی بیشتر از این جهت فقهی بها میده. مثال قرآن میفرماید که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. خب زیل این ما یک کلمه روایت داریم که میگه بابا این فاسعوا اینجا درست امره، امرم ظهور در وجوب داره مثلا. خب اینجا مثلا روایتی میاد میگه نه این واجب نیست، فرض کنید که در زمان غیبت مثلا مستحبه یا هرچی. خب اینا میان نه اینو میزنن که مثلا یه طیفی دارین زمان قبل از انقلاب، اینا قائلن که از طریق همین برداشت قرآنی قائلن که نماز جمعه واجب، مثلا کتاب نوشتن روش اصل وجوب نماز جمعه و نماز جمعه برگزار میکنن تو اصفهان. بعد بخوام اینو بگم، ببینید نگاهشون به فقه اصلا جور خاصیه، بها دادن به قرآن بیشن روایات در مباحث فقهی، یه مدل فکریه. بعد شما ببینید مثلا یه خصوصیت دیگه ای دارن، به اندیشه عقلانی خیلی، اندیشه عقلانی مدرن خیلی بها میدن. از اون طرف جشن مثلا موالید اهل بیت و جشن و فلان اینجور چیزا خیلی زیر سوال میبرن. خب الان هم ببینید بعضی این تیپی انانیه، یعنی یه سری مؤلفه هاست اینا کرم میگه همه هم دل یه چیز در اومده. بعد شما ببینید اینجوریه، بعد آدم این مدل رو که بدونه انتظار حرف 10 سال بعد این طرف رو داره. اینکه بعضی شما میبینید آینده رو حس میزنه، یعنی از تاریخ اومده یه مدلی کشیده بیرون حالا داره میسنج. البته یقینی هم نمیگیم چون تاریخ که خب یقین آور نیست، ولی واضحه یه مبناییه. خب یه زمانی حرف رو میزنه، یه زمانی حرف میزنه دیگه. موردم از مدل همین مدل داشتنه فکر افراده، که الان مثلا شما میبینید اینجور افراد هیچ مدلی مدل فکریشون کاملا تزلزل معرفت شناختی نسبی گراییه، هیچ ثبات فکری ندارن. این نباشه خب شما به دینم مراجعه کنی چیز خاصی توش در نمیاد. یه زمان گرایش اونوری، یه زمان گرایش اینوری.
دو تا حدیث گفتی اول جلسه،
اونو جلسه بعد اونو نیومدم چون مربوط به این جلسه هم نبود. من یه چند تا مطلب نقد کردم. این بحث این جلسه خیلی بحث مهمی بود از اون جهت اون نسبی گراییش. خیلی مراقب باشین، دعا هم بکنید ما یه مقدار توی فضاشیم، یه موقع خدا نکرده واقعا عاجزانه این التماس میکنم که دقت بکنید. این نظریات اخیر معرفت شناسی این تیپیه تو فلسفه علم. ببینید آنارشیسم هر چند شاید فلسفه سیاسی جالبی نباشد، قطعا درمان خوبی برای معرفت شناسی فلسفه علم خواهد بود. آنارشیسم معرفتی همه درستن، همه فلان، همه ولی یه سیدی هم داره، یعنی جریانی رخ داده آخر سر طرف به این نتیجه رسیده. ببینید این آیزای برلین، ایشون یکی از بزرگان این تفکر نئولیبرال عصر حاضر که آقای جهانبگلو خیلی ارادت خاصی بهشون داشت، اساسا با چند موتور روشن کتابایشون چاپ میشد، ترجمه میشد، در جستجو آزادی و فلان اینا. ببینید مبنایشون اینه: جستجوی راه حل یگانه و نهایی برای مسائل انسانی سرابی بیش نیست. این مبنای آیزابلین. جستجوی راه حل یگانه و نهایی برای مسائل انسانی سرابی بیش نیست. اگر از من بپرسید که آرمان خود تو چیست، فقط می توانم پاسخی متواضعانه بدهم: اعتقاد دارم در زندگی انسان‌ها هیچ چیز ویرانگرتر از باور تعصب‌آلود به زندگی کامل که با قدرت سیاسی یا نظامی هم همراه باشد نیست. تعصب دوگماتیسم نداره آقا، هیچی اصلا به هیچی نمیشه. یه مطلب دیگه هم از این مترجمین داخلشون، آی سروش توی مجله احیا شماره 5 منو از اونجا نقل کردم تحت عنوان باور دینی و داور دینی. ایشون میگن دینداری، دقت بکنید همون حرفو تو حوزه دینداری حالا میان میزنن. یه زمانی خیلی مطلب میدادن که آقا اساسا ایمان با علم جمع نمیشه، با یقین جمع نمیشه. شما اگر به یه مطلب یقین داشته باشی نمیتونی بهش ایمان بیاری. شما به 2 ضرب در 2 مساوی 4 اگر یقینی شد نمیتونی ایمان بیاری. ایمان در حقیقت چیه؟ شما به یه جمله ای مثلا 60% 70% یقین داری، ظن داری، خب ایمان در حقیقت میاد اون تیکر جبران میکنه.